سلام، شما شنونده 74مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده. من ساغر مشهدی زاده هستم و افتخار دارم در آخرین آدینه مهر ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو. عنوان میزه گرد این هفته: بررسی آمادگی زیرساخت بانک ها برای اجرای تحول دیجیتال. تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال از موضوعات داغ این روزهای صنعت بانکداری کشوره. وجود سطح حداقلی از آمادگی دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، به ویژه ایجاد تغییرات لازم در کور بانکینگ، فرصت کافی به بانک‌ها میده تا خودشون رو برای این تغییر آماده کنن و مدل‌های عملیاتی دقیقی رو برای اجرای اون ترسیم کنن. تغییرات موسوم هم در لایه‌های مختلف، اعم از کسب و کار و ارائه خدمات مبتنی بر تجربه مشتری، سرمایه انسانی و ایجاد نگرش نوین، اپلیکیشن و قابلیت‌های ماژولار اون، معماری و ارتقای چابکی و در نهایت زیرساخت و نحوه پشتیبانی از نیازمندی‌ها آغاز شده که خودش مقدمه‌ای بر تحول دیجیتال صنعت بانکی. اما بررسی مسیر طی شده توسط بانک‌های معتبر دنیا حاکی از اینه که این تحول فرایند پیچیده‌ای و مؤلفه‌های تاثیرگذار متعددی به عنوان ضامن موفقیت بانک ها تو این مسیر وجود داره. در این حال این نگرانی وجود داره که عدم درک صحیح از این مفاهیم و شتاب زدگی توی اجرای اون با تفکر سیلویی و تمرکز روی بعضی از مؤلفه های تحول به هدر رفتن سرمایه بانک ها منجر بشه. وجود سطح حداقلی از آمادگی دیجیتال و توسعه زیرساخت های مورد نیاز، به ویژه ایجاد تغییرات لازم در کور بانکینگ، فرصت کافی به بانک ها میده تا خودشون رو برای این تغییر آماده کنن و مدل‌های عملیاتی دقیقی برای اجرای اون ترسیم کنن. نکته قابل توجه اینه که بانک‌های ما به واسطه عملکرد خوبی که تو حوزه بانکداری الکترونیکی توی یه دهه گذشته داشتن، سرمایه‌گذاری سنگینی تو حوزه خرید سخت افزار انجام دادن که الان در حال از رده خارج شدن هستن. اینکه در وضعیت کنونی میزان آمادگی زیرساخت‌های عمومی و بازطراحی معماری و ایجاد بسترهای جدید توی نظام بانکی برای اجرای عملیاتی تحول دیجیتال تا به چه اندازه مهیاست، موضوعیه که توی برنامه امروز با حضور آقایان مسیح قائمیان، پیشکسوت صنعت بانکی، فریبرز گودرزوند چگینی و بابک حق طلب، قائم مقام مدیر عامل شرکت سرو رایانه، به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. پیش از آغاز این گفتگو از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایت و حضورشون تو این برنامه تشکر ویژه میکنم. چشمانداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده ی راهکارهای جامع بانکداری و پرداخت الکترونیک تو ایران، پیشرو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و ماموریتش کاربردی کردن فناوری‌های نوین برای توسعه جامعه دیجیتاله. این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب، همراه بانک‌ها در سفر دیجیتالی اونهاست. سرمایه‌گذاری برای توسعه پلتفرم هوش مصنوعی توسن تکنو شامل راهکارهایی نظیر ربات هوشمند، چت‌بات، احراز هویت از روش‌هایی نظیر تشخیص چهره و تشخیص گفتار با رویکرد خلق تجربه‌ای متفاوت برای مشتریان از برنامه‌های اصلی توسن تکنو است. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گرد رو آغاز کنن. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین مهمانان گرانقدر. ممنون از اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن در این روز تعطیل. مرسی که کنار ما هستید مثل همیشه. من مقدمات رو خانم مشهدی زاده تو مقدمه فرمودن، دیگه واردش نمیشم. میخوام که آقای چگینی لطفاً ای احوال پرسی با شنوندگان برنامه داشته باشن. آقای چگینی خدمت شما هستیم.
سلام خدمت دوستان و همکاران
قدیمی. آقای قائمیان، حضرت علی هم یه احوال پرسی با شنوندگان بفرمایید. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، انشالله که روز جمعه خوبی رو داشته باشین خدمت همه دوستان و همکاران. امیدوارم که موفق و معید باشن.
متشکرم از شما، ممنونم. آقای هفت‌طرب عزیز، شما یه احوال پرسی بفرمایید خدمت دوستان.
سلام عرض میکنم، روز بخیر عرض میکنم، خیلی خوشحالم در خدمت دوستان هستم، امیدوارم نشست خوبی رو خدمت دوستان داشته باشین. ممنونم.
بله متشکرم، مرسی که کنار ما هستید. خب من یه توضیح بدم، ما آقای چگینی رو از تورنتو کانادا داریم. الان فکر میکنم اگر اشتباه نگم 3 بامداد به وقت تورنتو باشه. بعد موقع هم آقای چگینی رو اذیت کردیم. ما عذرخواهی میکنیم و ممنونیم از آقای چگینی که کنار ما هستن. آقای هفت‌طرب هم که جی تکس دبی تشریف دارن، آقای قائمیان هم که فکر میکنم تهران باشن اگر اشتباه نگم. خب آقای چگینی، ما با حضرت عالی وارد بحث بشیم، لطفا تو ابتدا آقای چگینی بفرمایید با تجلی به سابقه که حضرت عالی دارید، بانک‌های ما در گذشته با چه دیدگاهی زیرساخت‌های فعلی خودشون رو ایجاد کردن و الان چرا ما شاهد این هستیم که هر بانکی توی کشور یک دونه دیتا سنتر برای خودش داره. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. خب من فکر می‌کنم اگه اجازه بدین یه کمی برگردیم به گذشته. من فکر می‌کنم سال 63-64 که تقریبا میشه گفت بعد از انقلاب فرهنگی که اولین فارغ التحصیل های رشته کامپیوتر از دانشگاه فارغ التحصیل شدن، خب یه بخشی از نیروی کار واسه بخش آیتی کشور تأمین شد. خب تو همون سال‌ها دوره جنگ بود و سهمیه‌های ارزی بود و به هر حال با یه تنگناهای شرکت‌ها و بانک‌ها داشتن دست به کار می‌کردن. من تو اون ایام حدود سال 64 به عنوان مدیر کامپیوتر وزارت علوم مشغول به کار بودم و کار اصلی این بخش کار اجرای کنکور و سیستم های وزارت علوم. اون ایام ما مشتری مرکز مشاع داده پردازی بودیم و تو اون ایام دیگه این تب خرید ماشین های مستقیم داده سایت ها به نظر من از همون موقع که نیروی کار آمد و به حال وزارتخونه ها و بانک ها هم یه سهمیه ارزی داشتن و مثل بودجه دولتی فکر میکنم این سهمیه ارزی رو باید استفاده بکنن، یواش یواش رفتن به سمت خرید دستگاه های مینفریم و سرور های مختلف و اون مسیری که آی بی ام از قبل تو ایران داشت، عمدتا ماشین ها رو اجاره میداد، بعد در کنارش یه مرکز مشاعی داشت تو داده پردازی که مشتری‌ها بتونن سرویس بگیرن، از اون مسیر به نظر من یه مقدار فاصله گرفتیم. ما خودمون به عنوان یه بخش آی‌تی کشور تو اون مقطع از مرکز مشاع استفاده می‌کردیم، پاسخنامه و کارت‌های کنکور رو تو خود مرکز کامپیوتر داده‌پردازی انجام می‌دادیم. تو ایامی که پاسخنامه گرفته می‌شد خب قرنطینه بود و رفت آمد خب خیلی کنترل شده بود. به خاطر همین موضوعات اینکه فضای کاری مدار استقلال داشته باشه شکل ظاهری قضیه و دلایل دیگه، خب وزارت علوم اون موقع در حقیقت تصمیم گرفت که سایت مستقل داشته باشه و من یادم هست که من موقعی که سایت وزارت علوم شکل گرفت میخواست افتتاح بشه، من اون روی که افتتاح سایت شدیم وزیر علوم وقت و وزیر آموزش پرورش و وزیر بهداشت که هر سه ذی‌نفع بودن تو بحث کنکور و رئیس سازمان برنامه بودجه وقت واسه افتتاح این سایت آمدن. یعنی اینقدر خب از یه طرفی هم عرض کردم سهمیه ارزی جوری بود که با ارز 7 تومانی یه ارگانی یه وزارتخونه با یه رقم ظاهرا ناچیزی میتونست یه سایت قدر قدرتی ایجاد بکنه، به حال یه شعافی داشته باشه و خود این مسیر به شکل یه ویروس به نظر من افتاد توی کشور و یه رقابت پایان نیافتنی ادامه این کار ادامه پیدا کرد. حتی تا جایی من یادمه که یکی از وزارتخونه ها استورن به تعداد عثمان های دستگاه خرید و این دستگاه ها هیچ وقت راه اندازی نشد، نه در خودمون وزارتخونه، بخشش خاک خورد، بخشم تو انبارای داده پردازی، به خاطر اینکه فکر میکنن خب این پولی که هست رو بالاخره یه جوری باید مصرف کنن. خب خود این تعدد سایت ها واقعا منابع کشور رو دچار مشکل کرد. همه ارگان ها سعی داشتن که تا میتونن سایت بزنن شکل ظاهری استقلال و امنیت بیشتری داشته باشن. و از اون چیزی که چه در گذشته خیلی از کشورهای پیشرفته رفته بودن و کمان که هم الان هم همون مسیر رو دارن میرن، به این که از شرکتی سرویس بگیرن، خدمات بگیرن و خودشون اون بیزینس اصلی خودشون بهش بپردازن و درگیر مسائلی بشن که جاب اصلیشون نیست. خب واقعا فاصله گرفتیم. خب یه بانک باید خدماتش رو تا اونجایی که میتونه بخره و با یه سرویس خوب و بدون دغدغه و به کار اصلی خودش که توسعه بیزینسش هست برسه. که من فکر می‌کنم این مسیر به شدت الان ما از نرم‌های جامعه بین‌المللی دور هستیم، چون منابع اون داره هرز میره، نیروی همه ارگان‌هایی که دستشون به دهنشون میرسه سعی دارن سایت داشته باشن، نیروهای سخت افزاری، نرم افزاری، افراد مربوط به شبکه نتورک و امنیت و و این افراد توزیع شدن با این منابع کمی که حالا کشور داره و هم توی این زمینه ها سعی داشتن که خودشون تجهیز کنن و یه رقابت حالا پنهان هم بین این شرکت ها هم شکل گرفته. حتی الان مثلا من کمتری حالت هست، مثلا خود داده پردازی هم خیلی جاها سیه مقیم یا مهندس تعمیرات سخت افزاری یا SE یا سیستم پروگرامر مقیم تو سایت ها میذاش بابت این که به حال یه سایت کارش مهمه. و خود داده پردازی هم از این منظر به عنوان بزرگترین شرکت کننده اینجور خدمات هم تو تنگنا بود که به ازای هر مشتری حتی سیروم داشته باشه، اونجا جا داشته باشه، قطعات یدکی تو سایت داشته باشه. و این اتفاق متاسفانه کرات افتاده، هنوز هم استمرار داره و یه جایی به نظر من باید مقلای این رشته برسم به این سمتی که ما منابعم رو حتی امکان بتونیم متمرکز بکنیم و چند شرکت به شکل رقابتی بتونن سرویس رو بدن، SLA خیلی خوب برقرار باشه که اگر یه سازمان یه بانکی سرویس خوب نگیره بتونه با حالا روتینای تشویقی و تنبیهی خودش رو به ارتقا بده، چیزی که الان وجود نداره. یعنی اگر یه بانک هم یه اتفاقی واسش بیفته دیگه افتاده، یعنی خودش و خودش. ولی وقتی که رقابت باشه، شرکت های تعدادی باشن، سرویس هایشون رو هی ارتقا بدن، انتخاب رو بانک ها یا شرکت ها خواهند داشت. الان انتخاب اینه که با همین منابعی که دارن یه جوری سر کنیم. من فکر کنم با اینجا بس رو اگر تمام کنم دوستان دیگه هم بتونن مشارکت کنم بهتره.
بله حتما، متشکر، مرسی از توضیح که دادید و سابقه تاریخی که تو این حوزه دایی شگینی. فقط یکی از دوستان اگه اشتباه نگم یه مقدار خالد صدای گوشیش بر میگرده توی برنامه، اگر که امکانش باشه دوستانی که الان نوبت صحبتشون نیست میتونن تو صحبت دیگران، ممنون میشم که این پارازیت آزاردهنده نباشه. بسیار عالی. خب آقای قائمیان اگه اشتباه نگم همزمان با اینکه شما مدیر عامل شرکت داده پردازی ایران بودید، این تب خرید دیتا سنتر و تجهیزات زیرساختی توی بانک ها خیلی از سازمانه کشور ما عملا برای ارائه دادن سرویس الکترونیکی خودشون داغ شد و شروع کردن به خرید. اونجا زمانی که شما توی داده پردازی بودید رئیس چرا نرفتید سمت اینکه یک دیتا سنتر مشاع در داده پردازی ایجاد بگید؟ همطور که آقای چگینی هم گفتن آی بی ام بر اساس اون ساختاری که داشت معمولا یا اجاره میداد یا سرویس خودش سرویس ایجاد میگه خودش هم اجاره میداد، به این شکل حرکت میکرد. اون تایم چرا حضرت عالی توی داده پردازی نرفتید به سمت این و رفتید سمت فروش تجهیزات واردات سخت افزار تو این حوزه؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما، عرض کنم برگردیم اگه به اون زمان حدود 60 و چند 61 62 63 قبل از اینکه آقای چگینی به اون سمت نصب بشن، برگردیم ببینیم که قبل انقلاب ما وضعیتمون چطوری بود. من از حدود 59 توی بانک مرکزی بودم و در واقع شرکت آی بی ام سرویس دهنده به بانک مرکزی بود. مشکلی که پیش آمده بود از یک سال قبل از انقلاب آی بی ام به دلایلی که با دولت ایران به مشکلاتی برخورده بود، فروش مین فریم و تحویل دادن هر نوع دستگاه جدید رو به ایران قطع کرده بود. در واقع ایران نمیتونست دستگاه جدید رو دریافت کنه و با همون دستگاه قدیمی خودش باید نگهداری میکرد. یک دعوای بیرون از کنترل دولت ایران بود، شاید، نمیدونم. ولی وقتی که انقلاب شد، این از قبل از انقلاب بود، شاید یه سال قبل انقلاب آی بی توی این حالت رفته بود و در واقع میگفت که من هیچ دستگاه جدیدی به شما اجاره نمیدم، اگه میخواییم بریم از بیرون از فرانسه بخرید بیارید اینجا من مینتنسش انجام. این وضعیت اون موقع بود. بعد از انقلاب خب همه مؤسسات به خصوص مؤسسات بانکی تو شرایط بسیار بدی بودن. اصلا مقایسه نکنید به بانکداری امروز ما. خب خیلی ها جوانتر هستن و اون تاریخ رو ندیدن. مثلا جا به جایی یه دونه چک تو بانک چندین ماه طول میکشید و چند هفته که خیلی ساده بود. ما حتی مثلا از شرکت دم بخواستیم پول بگیریم، یه نفر رو میفرستادیم آبادان، اونجا چک رو دریافت میکرد و شخصی بلند میشد، یعنی با یه پرواز آبادان یه مالی میرفت و میامد. یعنی مکانیزم بانکی ما در این حد ضعیف عمل میکرد. خب بانک ها در اون مقطع تصمیم گرفتن که یه خود خودشون رو رونوار کنن. من مذاکرات با آی بی ام در واقع اون مقطع مطرح شد، من مسئول تیم مذاکره با آی بی ام بود و در واقع ایرانیان برنچ آی بی ام رو برای ایران خریدیم که ایران به معنی شورای عالی انفورماتیک یا برنامه بودجه در واقع بود، مالکیتش منتقل شد به برنامه بودجه، بعدها این به یک شرکت سهامی عام تبدیل شد و از برنامه بودجه جدا شد و یه شرکت سهامی عام شد. استراتژی که ما در اون مقطع داشتیم این بود که به شدت مرکز مشاع رو گسترش بدیم، برای اینکه آوردن ماشین‌آلات به شدت گران قیمت بود و سعی می‌کردیم که خیلی ها رو تو مرکز مشاع سرویس بهشون بدیم و تا جایی که میتونستیم این کار رو میکردیم. منتها شما توجه بکنید تصمیمات اقتصادی خیلی وقتا چیزا رو عوض میکنه، تصمیمات مدیریتی رو عوض میکنه. وقتی دلار در حدود 7 تومن بود و بودجه های ارزی ولو کم همه مؤسسات میدادن تحت عنوان اینکه شما باید خودتون رو اپگرید بکنین، خود به خود خیلی از مؤسسات به سمت این متمایل میشدن که خریدن. اگه برگردیم به اون زمان، عملا داده پردازی یا شعبه ایرانی آی بی ام که اون موقع اسمش اکس آی بی ام بود، آی بی ام خارج شده بود، مذاکره کرده بود، قولش رو منتقل کرده بود، ولی هنوز شکل داده پردازی به وجود نیامده بود. اینها نمیتونستن کار غیر از این بکنن که اگر مشتری بهشون بگه میخوام حتما خرید کنم، خرید رو انجام بدن و براشون خرید انجام میدادن، ضمن این که شما میدونید این برای شرکت منفعت هم داشت، گرچه مرکز موشا هم جزو بخشای پرسود شرکت شد، ولی فروش تجهیزات هم برای شرکت بعد داشت. بنابراین شرکت به طور ناخواسته کشیده میشد که هم براش منفعت داشت، همین که در واقع خیلی بهش فشار میبود و این باعث میشد که خرید تجهیزات رو در واقع گسترش بده. ما در اون مقطع چیزی به اسم کور بانکینگ نداشتیم، عملا مراکز کامپیوتر مراکز بچ بود، رو کاغذ کار میکردن، سیستم های آنلاین تقریبا نداشتیم، گرچه یه سری نرم افزارهای ساده آنلاین بود. شما ندرتا میدیدی که کامپیوتر با اون همه عظمتی که در اون مقطع داشت مثلا بیشتر از 10 تا ترمینال داشت، 5 تا 10 تا ترمینال. من تو بانک مرکزی یادمه 10 تا ترمینال داشتیم، وقتی تصمیم گرفتیم 250 تا ترمینال بذاریم همه تعجب کردن که یعنی چی میشود 250 تا ترمینال. خب بانکداری امروز اصلا هیچ ربطی به بانکداری عروض نداره، به شدت تغییر کرده. اگه اجازه بدین من حرفم همینجا قطع کنم، بعد یه بار دیگه تو بخش دیگری که شما وقت به من بدین من یه مقدار میگم که زاویه دیده من یک زاویه این که تشکر بکنم از این که در واقع موفقیت رو تو بانکداری ایران ایجاد کرد و الان بانکداری ما برخلاف خیلی سکترهای دیگه ما که خیلی عقبن از دنیا، اینجا نسبتاً متعادلتره و عملیاتمون نسبتاً بروزتره.
حتی آقای قائمیان خواهش میکنم، نکته که وجود دارد نبیند مشخصا سوال من این بود که شما چرا توی داده پردازی حالا فارغ از اینکه مشکلاتی فرمودید وجود داشت، همون حرکتی که گفتید حالا از فرانسه خرید انجام میشد، شما اینجا سکتراش ست میکردید نرم افزاراشو، چرا خودتون نیومدید توی داده پردازی اون دیتا سنتر موشا رو ایجاد ببینید؟ چرا اونجا
موشا بزرگترین مرکز موشا ایران تو داده پردازی به وجود اومد و کار میکرد؟ اینطور نبود که بزرگ مرکز موشا نداشتیم، داشتیم، هنوزم مرکز موشا وجود داره، ولی مرکز موشا یه خورده الان شکلشو از رو مین فریم برده به سمت سرویس های دیگه، ولی مرکز موشا هست، مین فریم هم داره و انواع سرورهای دیگه هم داره. اما علاقه مشتری‌ها به دلیل اینکه نرخ ارز 7 تومن بود و در قیاس با بقیه چیزا خیلی ارزون تلقی می‌شد، یه بودجه‌ای هم بهشون می‌دادن، اکثرا دولت بودن، خصوصی نبودن، مشتری‌ها کشش زیادتری به خرید داشتن، گرچه خب نمی‌شد داده پردازی هم کشش به فروش بود، اما خیلی مقصر رو داده پردازی نباید دید، مقصر رو بیشتر باید دید که مشتری به شدت میخواست خرید رو انجام بده و حالا هر کدومشون یک دلیلی داشتن، یا حالا اگه دلیل ذکر نکنیم یه بهانه‌ای داشتن، یکی میگفت امنیتی هستم، یکی میگفت اینجوری هم، یکی آقای چگینی فرمودن مثلا در موقعی که میخواستن دیتا رو بیارن و اسکن کنن یه سری کاغذ بود، میخواستن فرم رو وارد فایل کنن بعد یه برنامه بعد شروع کنه کار کردن. این فاصله باید اصلا کل داده پردازی قروق میشد، نمی آمدش که نمی رفت، اینا هم اذیت. به همین دلایل به راحتی میتونستن به وزیرشون بقبولونن یا وزیرشون قبول میکرد و از بودجه‌ای که در اختیار داشت به راحتی در اختیارشون میذاشت، یا اصلا مصوبات کشور اینجوری بود که آقا یه خورده آیتی رو رشد بدین، خود به خود معنیش این بود که یه مقدار بودجه میذاشتن، چون بودجه ارزی داشتن میاد انجام میدادن.
اصلا حالا دنبال این نیستیم داده پردازی قطعا توی موضوع مقصر نیست، ولی خب به هر حال داده پردازی از یه دیدگاه به نظرم به عنوان یه شرکت اقتصادی به سود و زیان شرکت و سهامدارش فکر میکرده به نظر من. اگر اشتباه نگاه میان اونجا تو مقطع فروش سخت افزار برای داده پردازی سود بیشتر و جذابیت بیشتری داشته که حالا مرکز موشایی که خودش داشته توسعه بده.
نه اینطوری نبود. مرکز موشا شاید در بعضی موارد در بعضی زمانها مرکز موشا سود بهتری هم نشون میداد، ولی آسونتر بود فروش به نسبت آوردن یه مشتری. برای که یه مشتری رو بیاریم ما میرفتیم 6-7 ماه با مشتری کلنجار میرفتیم قانعش میکردیم که آقا بیا از مرکز موشا ما استفاده کن، شاید هم قیمتمون یه خورده بالا بود ولی سود خوبی داشتیم میبردیم، چون دستگاهمون دستگاه قدیمی بود دیگه، سرمایه جدید نذاشته بودیم. کسی که اقتصاد میدونن کاملا متوجه میشن که یه چیز مرده یه گوشه هست، کسی کاری نداره، فقط روشنش میکنی پول میگیری، خیلی براشون جذاب بود. اما جدای از این مطلب زمان اینکه یه پروژه جواب میداد طول میکشید، مثلا 4 ماه توی جذب یه مشتری بود، در صورتی که فروش یه وقت دیدی که یک ماه اتفاق میفته.
درست، بسیار هم عالی، مرسی از توضیحاتت. تکنی جانم آقای چگینی،
من یه نکته میخوام اضافه کنم. ببینید این موضوع واقعا شاید نشه بگیم متهم کیه، متهم شاید این عدم وجود استراتژی تو کشور تو مقطع بود. یعنی واقعا هر کی هر کاری رو فکر میکرد درسته انجام میداد و اون نگاه کلان و استراتژیک تو کشور حاکم نبود. یعنی یه سری افراد خبره بتونن مسیر منطقی و درست رو تبیین کنن. حالا آقای قائمیان اشاره داشتن مرکز موشا خوب از قبل بود، ولی به مرور مرکز موشا شد مثلا نمایشگاه ماشین‌های فروش داده پردازی. یعنی اگه کسی چیزی هم بخره بها نمونهش رو میتونست توی سایت بگرده و نشونش بدن و اون رسالت چه از دست داد. تو همون مرکز موشا تو همون سالا خب یه سیستم عاملی رو آی بی ام ارائه کرد به نام وی ام که خب بود این ویرچوال ماشین ها، هر مشتری فهم کرد که خب یه دونه ماشین برای خودش داره، تمام امکانات برای خودش داره و عملا تکنولوژی و این ایده بعدا واسه ماشین های میدرینج هم آمد که هم شرکت سرمامی خب یکی از شرکت موفق توی زمینه هست. با همین شیوه داره منابع رو به شکل اشتراکی و عمومی استفاده میکنه. ولی ما تو اون ایام اومدیم برای هر کی یه ویرچوال ماشین، یه ماشین فیزیکی مستقل دادیم، پولش هم گرفتیم و سایت و استهلاک دستگاه ها و جاب و برق و یو پی اس و جنراتور و اینطور چیزا رو که واقعا به سرمایه ها حذف رفت، هنوز هم داره میره. یعنی اگه دیده کلان تو اون موقع نبود الان هم خیلی دیر شده، ولی محمد عزیز باید فکر بشه که واقعا چه کار باید کرد تا کی شرکت ها و بانک ها برن توی زمینه های این سرمایه ها رو نگم هرز بدن به شکل مناسب هزینه بکنن و میتونن توی زمینه هایی که حالا خود بانک تو بخش های سافتوری رو بخش های بیزینس تحولات ایجاد کنه که الان دغدغه بخش آیتی بانک اینه که آی یو پی اس داره درست کار میکنه کار نمیکنه، برق رو از فلان پست گرفته، اگه پست دوم بگید خوبه که اگه برق قطع شد حالا اون پست دوم جواب بده. یعنی بخشی از انرژی بانک ها و سرمایه هاشون الان بابت یه موضوعاتی داره مصرف میشه که واقعا جاب اصلی بانک نیست. بانک مثل این که بخواد بره برای خودش آسانسور بخره، آسانسور بسازه، نگهداری و خدمات رو بخره، واسه شرکت هایی که اکسپرت هستن و سرویس رو بگیره و اون به کار اصلیش بپردازه. من عرضم اینه که اون موقع استراتژی نبود، الان وقتش هست، دیرم شده که این استراتژی تو مملکت حاکم میشه و مسیر درست رو تو بخش آیتی کشور حرکت به سمتش بکنه.
بله دقیقا نکته درستی رو اشاره کردید. ما هم توی مقدمه برنامه اشاره کردیم که الان حالا یه تایمی واقعا استراتژی توی این حوزه نبود که بانک‌ها به این سمت رفتن، ولی الان تقریبا همون بانک‌هایی که اون موقع اقدام به خرید کردن تجهیزاتشون داره به سمت فرسوده شدن و عملا از دور خارج شدن میرسه. اینجا دیگه به نظر میرسه شاید بگیم دوباره دارن بانک‌ها به یه نقطه صفر میرسن که از آغاز شروع کنن. حالا ان شاءالله در ادامه برنامه بهش میپردازیم که اینجا اگر بیان بانک‌ها با هم به یه نقطه تعامل برسن که با یه هم‌افزایی یه استراتژی درست پیاده کنن تا اینکه باید جداگونه به صورت جزیره اقدام به خرید بکنن، حالا در موردش صحبت میکنیم که چرا بعد این اتفاق میفته. قاعدتا حالا مهمان ها کمک میکنن توی موضوع، برای همین هستش که امروز متمرکز شدیم روی موضوع خاص که بتونیم صحبت کنیم. خب آقای حق‌طلب عزیز، من حالا بازم همچنان صدای نویز رو توی برنامه دارم، خواهش میکنم حالا دوستان میوت بکنن، نوبت صحبتشون نیست، ممنون میشم. آقای حق‌طلب، از دیدگاه حضرت عالی نقش زیرساخت در بانکداری دیجیتال چیه؟ کجا میتونه کمک بکنه تو حوزه بانکداری خود زیرساخت؟ آیا با وضعیت موجودی که الان بانک‌های ما دارن ارائه خدمات دیجیتالی رو امکانش رو دارن که به مشتریانشون بدن یا خیر؟ خدمت شما هستیم.
بله، سلام مجدد میکنم آقای افتاده. اول خیلی خیلی ممنون از این که در واقع این موضوع به نظر من موضوع زیرساخت یه موضوعی بود که خیلی مقفول مونده بود، با توجه به اینکه خب سشن‌های زیادی در مورد بانکداری دیجیتال، بانکداری باز، بانکداری نوین، بحث‌های این چنینی، بحث‌های پرداخت برگزار شده، ولی موضوع زیرساخت موضوعی بوده که فکر می‌کنم مدت هاست مقفول مونده، حتی از دید شاید مدیران ارشد بانک ها، CIO ها، شاید موضوعی بوده که اونجوری بهش توجه نشده. عرض کنم خدمتتون که ببینید من جسارت میکنم یه قسمت ها رو درس پرس میدم نسبت خدمت آقایون. خب وقتی میگیم بانکداری دیجیتال داریم در مورد ریفورم شدن و تحول بیزینس مدل بانک ها صحبت میکنیم، یعنی میخوایم بگیم وقتی بیزینس مدل رو داریم عوض میکنیم یعنی میخوایم بگیم ارزشی که داریم به مشتری میدیم دیگه متفاوته. قبلا تو بانکداری الکترونیک ارزشی که ما میدادیم در واقع تعریفش فرق میکرد و آی تی و زیرساخت در واقع تسهیلگر ارائه ارزش به مشتری و بهره بردار بود. اما امروز تو بانکداری دیجیتال آی تی خود اون ارزشی که داره ارائه میشه در واقع جنس ارزش فرق شد، متفاوت شد. در واقع شاید اینجوری عرض کنم خدمتتون که ما مثالاش میبینیم، بحث تجربه مشتری، فیچرهای سافتوری که بابت تجربه مشتری باید ایجاد بشه، انطباق با رگولاتور در واقع به عنوان یک چالش نرم افزاری، رگولاتورها در واقع رو مقاطع زمانی در واقع یه سری پیش نیازهایی رو میخوان برای فیچرهای نرم افزاری که داره ارائه میشه به کاربران و پالیسی هایی که داره در واقع روی محصولات بانکی وجود داره، بحث تجربه مشتری، اینا همه مسائلی هستش که پیچیدگی ایجاد کرده روی و بحث اوپن بانکینگ و API ها، همه مسائلی هستش که در واقع بانک ها رو تبدیل به یک تولید کننده سافتور میکنه تا یک بانک در واقع، یعنی اون سافتوره میشه محصولی که داره به بانک ارائه میکنه. حالا تا الان در واقع اون چیزی که KPI که یک CIO مورد بررسی قرار میگرفت در واقع بحث SLA بود، یعنی یک مدیر آیتی موفق بانکی وقتی SLAش رو میپوشون، وقتی SLAش رو پاسخ میداد دستش بالا بود که من مدیر موفقی بودم، چرا تونستم اویلیبیلیتی بدم یا در واقع قطعی ندادم، قطعیم خیلی پایین بوده در سال، کنارش با کارهای خوب تونستم سرویس هم عرضه کنم. این تا اینجا میشده در واقع پارامترهایی که یک CIO یا یک در واقع مدیر ارشد بانکی با اون اندازگیری میشده. امروز یک مفهومی دیگه تو بانکداری دیجیتال غیر از SLA مطرح میشه و اون تایم تو ولیوه، یعنی زمان ارائه ارزش به بازار. این هم جزء پارامترهای اندازه‌گیری موفقیت بخش آیتی یک بانک غیر از موضوع SLA. برای تایم تو ولیو نیاز داریم که نگاه جدید در واقع به زیر ساختمون و به اینفراستراکچر بانکیمون انجام بشه، لازمه زیر ساختمون مدرنایز شه. من واقعاش بخواد جناب چوبینی، جناب قایمیان خب تجربه زیادی دارن، در واقع صحبت از سال 64 میکردن، صحبت سال زمان انقلاب میکردن، با اون موقع فوتبالستی هم بازی نمیکردیم واقعاش بخواد، ولی به هر حال با نگاهی که دوستان دارن به عنوان پیشکسوت بانکی مرزم اینه که من چالش اصلی این که ما یک مرکز مشا درست کنیم یا امپرامیس در واقع بخوایم یک زیر ساخت رو اجرا کنیم نمیبینم. الان ما چرخ رو نباید دوباره اختراع کنیم که ها نگاه کنیم به دنیا، ببینیم دنیا داره چه اتفاقی میفته. بیس پرکتیس الان مدل هایبریده، یعنی بانک های بزرگ دنیا یه قسمتش رو امپرامیس داخل دیتا سنترهاشون دارن اجرا میکنن، یه قسمت از سرویساشون رو کلاد و مدل هایبرید دارن کار میکنن. من فکر میکنم جناب چگینی به درستی فرمودن منابع داره هدر میشه، برای اینکه منابع هدر نشه بهینه استفاده بشه ما نیاز به رودمپ برای زیرساختمون داریم که اون نکته‌ای که عرض کردم تایم تو مارکت و اسلی به درستی اتفاق بیفته یا به درستی در واقع پاسخ داده بشه. این رودمپ رو کنار همونطور که برای بیزینسمون، برای بیزینس مدلمون، برای بیزینس پروسسامون، فرآیندهای بیزینسیمون و بیزینس مدلمون ما یه رودمپ داریم، هیئت مدیره میاد بهش فکر میکنه، یه نفر مدیر آی تی توی هیئت مدیره در واقع عضو هیئت مدیره هستش، مشاور از بیرون میاد بیزینس مدل رو طراحی میکنه، کنارش باید رودمپ هم برای زیرساخت باشه که چه زیرساختی بتونه این بیزینس مدل رو ساپورت کنه، پشتیبانی کنه. زیرساخت های قدیمی ما نمیتونه در واقع اون تایم تو ولیو رو که مد نظر بیزینس لاین بانک هست، مد نظر بیزینس مدل بانک هست پاسخ بده. نیاز داره که اون زیرساخت در واقع ریفورم شه. من حالا جلوتر تو بخش های بعدی باز عرض میکنم که چه کامپوننت های چه عناصری میتونه کمک کنه که اون بهینه بهینه‌سازی تو زیر ساخت انجام بشه، چه مدل مشا دیتا سنتر مشا باشه، چه دیتا سنتر داخل بانک باشه، آن پرامیس باشه، در واقع چه چیزا رو باید رعایت بکنیم، چه نگاهی باید یک معاونت آی تی داشته باشه که بتونه همراستا بشه با اون کارخونه تولید نرم افزاری که قرار تو بانک اتفاق بیفته و اون تایم تو ولیو رو به حداقل برسونه. من بعد مثال کوچیک من از کنم، یه مثال کوچیک عرض کنم خدمتتون. من خب جی تی ایکس بودم، HP یک سولوشن آورده HPE به نام گرین لیج که میگه آقا من میام داخل سایت تو برات کلاد رو اندازی میکنم، یعنی تجهیزات رو من میارم میذارم داخل دیتا سنترت به تو اجاره میدم، تو اصلا نه نگران اپریشنش باش، نه نگران سافرش باش، نه نگران عمر تجهیزات باش، نه نگران خریدن و کپکس باش، همه هم کپکس هم اوپکس رو من انجام میدم، من به تو اجاره میدم پر پی یوز بر اساس آنچه که استفاده میکنی من تو رو شارژ میکنم. در واقع انگار اومده کلادی که هنوز مشتری هنوز بانک اطمینان نداره سرویسش رو آوتسورس کنه رو داخل دیتا سنتر داخل ساختمون اون بانک براش ران میکنه، زیر نظر خودمون بانک براش ران میکنه و پر پی یوز بهش داره شارژش میکنه. در واقع اینجوری هزینه کپکس و اوپکسی که در واقع جناب چگینی بهش اشاره کردن بهینه میشه. ولی عرضم اینه که سعی کنیم چرخ اختراع باز دوباره اختراع نکنیم. مدل هنوز میبینید وقتی داره یه همچین سرویسی داده میشه در واقع خیلی مشتری داره، مشتری بزرگ دنیا دارنش استفاده میکنن، نگاه که میکنیم میبینیم که هنوز مشتریان اعتماد کامل به در واقع این ندارن که کل ورکلودشون رو کل آیتیشون رو بخوان بذارن توی فضای مشای بیرونی. ولی قطعا یک کامیونیتی کلاد به عنوان یکی از ابزارها در واقع کمک میکنه. اما اینکه حالا چه تغییراتی باید بدیم، چه کار چجوری باید نگاه کنیم که اون بهینه‌سازی انجام بشه، اون تایم تو ولیو یا تایم تو مارکتمون آپتیموم بشه، اینه من قسمت‌های بعدی خدمتتون عرض می‌کنم.
آیه حق طلب، این سلوشنی که گفتید HP الان داره ارائه میده در وضعیت موجود که ما تحریم هستیم، دوستان امکان ارائه در ایران هم دارن یا نه؟
نه آقای، نه افتاده قطعا داخل ایران نمیشه. من بیشتر بحثم مدل سازی و مستاخهایی که تو دنیا داره اتفاق میفته بود. برای HP همین گرین لیک رو به ناسا در واقع همونجا در واقع به عنوان یکی از مدلای کارش یک از مستقاش با ناسا این کارو کرد و بحث اچ تو کلادش بود. بحث اینه که اینا نمونه است اتفاقی که ما نگاه کنیم ببینیم تو دنیا اون راهی که بانک های بزرگ انترپرایز ها رفتن چی بوده، کجا به دیوار خوردن، کجا برگشتن، خلاصه صافکاری شدن و به نقطه تعادل رسیدن. ما مستقیم بریم سراغ اون نقطه تعادله. ها نقطه تعادل آنچه که من میدونم هستن، بانک‌های هستن که کاملا رو کلاد هستن، ولی نقطه تعادل آنچه که من میبینم اینه که آقا یه قسمت از قطعا مفیده که شما یه کامیونیتی کلاد داشته باشید، یک کلاد داخل صنعت داشته باشید، یا به عبارت یک فضای مشا داشته باشید که مشترک باشه بین بانک‌ها، میتونه بانک مرکزی، شرکت خدمات، گروه بهسازان، هر کس یک شرکت خصوصی، مجموعه خصوصی در کمک بله. همچین فضایی رو ایجاد کنه. ولی که فکر کنیم نه، مشکل زیرساخت ما در جهت بحث تحول دیجیتال و بانک دیجیتال اینه که آقا ما بریم آوتسورس کنیم همه چی رو بذاریم تو کلاد، من عرض میکنم نه مشکلی نیست. بحث ما مدرنایز شدن زیرساخت هاست، بحث ما آپتیموم کردن تایم تو ولیوز که اینا فاکتورهایی داره که جلوتر عرض میکنم خدمتتون.
حتما. حالا البته این نکته رو من از این جهت پرسیدم که خود همین که الان ما تو شرط تحریم هستیم خودش شده بهانه واسه این که حالا از مسیرهای دیگه ای تامین نیاز بکنیم. حالا بگذاریم ازش، فقط یه نکته ای رو من اشاره بکنم به عنوان یه تجربه. یه زمانی نه همین یک دهه گذشته شرکت هواوی و ZTE در صنعت مخابرات مثل کاری که الان HP داره میکنه، حالا با سازمانهای دیگه، حتی حالا نمیدونم HP با چه روشی داره این کار انجام میده، ولی مشخصا در شرکت مخابرات ایران دوستان میومدن مثلا صد تا سافت سویچ که مخابرات سمت آی پی بیس شدن داشت حرکت میکرد، اون موقع صد تا سافت سویچ مناقصه میذاشت مخابرات استان تهران، دوستان چینی پایین تر از قیمت تولید شده تولیدی خودشون، یعنی قیمت تموم شده را هم از شرکت مخابرات ایران نمی گرفتن و تجهیزات کاملا الان تبدیل به تجهیزات چینی کردن توی زیر ساخت مخابراتی کشور. الان که آروم آروم داره، آروم آروم که نه دیگه، الان تو مرحله استهلاک و تعمیرات اینجور چیزا و خدمات پس از فروش هستن. تو خدمات پس از فروش پدری از مخابرات ایران در آوردن که اصلا مخابرات غیر از خودشون از هیچ کسی دیگه نمیتونه سرویس بگیره. به نظرم میرسه حالا اینم نکته قابل توجهی که دوستان تو صنعت آیتی و بانک ها هم باید بهش توجه کنن، مراقب سولوشن های اینفورمی که یه مقدار جذابیت خیلی زیادی هم داره، دوستان حاضرن به رایگان سرویس بدن و در آینده چه اتفاقی شاید قرار سرشون بیاد اون رو هم مراقبت کنن، چون بالاخره دوستان در خارج از مرزهای ما از چش ابروی هیچ کسی خوششون نمیاد، قطعا به دنبال سود شرکت خودشون هستن. بگذاریم. خب آقای کیگین حضرت عالی نظرتون که ما الان در حوزه زیرساختی بانکداری دیجیتال رو با وضعیت موجود میتونیم انجام بدیم؟ امکان ری سرویس بانکای ما دارن یا نه؟
خب من فکر میکنم بخش قابل توجهی از منابع یا زیرساخت ها رو شاید ما در حال حاضر داشته باشیم، ولی بحث این هستش که این منابع یا این زیرساخت باید آپگرید بشه، بروز بشه و ارتقا پیدا بکنه. من فکر میکنم حالا بحث شاید به این سوال شما نکته که من میخوام عرض کنم به طور مستقیم بر نگرده، ولی به نظرم لازمه، چون بحث زیرساخت بحث کلیدیه، ولی مهمتر از اون بحث روش هاست. ببینید ما اگر که روش های بانکداریمون رو عوض نکنیم و نگیم، میتونیم بی انتها زیرساخت رو باید متناسب با روش های غیر استاندارد و پرهزینه زیرساخت مربوط به این که بتونه اون راهکار رو تعمیل کنن هی باید ارتقا بدیم. روش هایی که واقعا تو ایران هست رو اگر که ما میریم به سمتی که زیرساختمون رو متناسب با استانداردهای اینترنشنال بخوام بکنیم، روش هامون هم باید مقدمتا باید اونها هم عوض بشه. اونها ببینید الان هیچ جای دنیا بابت خرید ریز و خورد سراغ اکانت نمیرن، یعنی ما کاری که داره تو ایران انجام میشه خرید مستقیم از دیبیت کارت و از کارت از حساب داره، طرف یه نون سنگک میخره، سوار ماشین میخواد اجاره کنه، هر کاری شما میبینید این ترانزکشن های خورد که به عنوان یه آفتی الان به نظر من توی صنعت بانکداری ایران هست بی انتها میتونه ریسورس به طلبه و الان خب هیچ جای دنیا اینجور نیست. یا بحث های کردیت کارت هستش که کردیت کارت خب نفر میره خرید میکنه، بالاخره یه سر ماهش که میشه میگن خب بابت این خریده مثلا $10,000 $5,000 باید بدی از حسابش، اون معادل اون خریدی کردن یک جا کسر میشه. یا مثلا بحث کیف پول هست، ما کاری که مثلا بهش داریم به عنوان مثال دارم عرض میکنم از این جور چیزا تو حالا بخش های تحصیلاتی هست، خدمات دیگه بانکی هم هست، خدمات رو بحث کارت هست و بحث پوزای فروشگاهی هست، روش ها وقتی متناسب با روش های استاندارد نباشه زیرساخت میتونه بی انتها عرض میکنم به طلبه و بانک باید بره به سمت اینکه متناسب با اون روش و اون نیاز زیرساختش رو ارتقا بده. من فکر می‌کنم کف اون زیرساختی که بابت تحول دیجیتال نیاز هست، من فکر می‌کنم حتما با شرط فعلی وجود داره تو کشور. من نکته رو خواستم در تو بحث قبلی هم بگم که با این سوال شما هم به نوعی در ارتباطه، من اینجور نبود که بگم که حالا ما فقط باید بریم، چون من احساس کردم آقای حق طرف برداشتشون بود که ما نسخه داره میپیشیم که بریم به سمت فقط ایجاد مرکز مشا. قطعا روش های ترکیبی هست، یه بخشی از بیزینس بخشی از زیرساخت باید تو بانک باشه، زیرساخت های دیگه باید به سمت متمرکز بره، سمت مرکز مشابه. الان خب هر سایتی بینید نوارخان داره، ریسک های متعدد داره، واقعا اون نوارخان چند بار در روز در هفته رو استفاده میشه، ولی باید دپو بشه، نوارخامش دپو بشه و الاخر. بنابراین در ارتباط با تحول دیجیتال هم این ما یه بخشی از این پازل رو حتما داریم، حتی یه جای بیش از مصالح و منابع داریم، یه جایی هم ممکنه نیاز داشته باشیم متناسب با اون بیزینس و به قول آقای احترام اون کارخونه یا تولید نرم افزار یا بیزینس در بانک باید فعالتر بشه، نه اینکه انرژی بانک بره بخش زیادش بودجهش به سمت اینکه روی ایجاد زیرساخت‌ها متمرکز بشه و وقت و انرژی بانک رو بگیره. من مطلب بخوام جمع‌بندی بکنم این که با زیرساخت‌های فعلی کفایت شروع تحول دیجیتال وجود داره، ولی قطعا متناسب با سمت و سوی حرکت این تحول باید بخش از این زیرساخت‌ها تقویت بشه.
مرسی از توضیحی که دادید. خب آقای قائمیان، نظر شما رو هم در همین رابطه میشنویم، بفرمایید.
ببینید، ما باید کارها رو به چند لایه تقسیم کنیم. ما الان مثلا لایه حرفای آقای چگینی بحث کارت اعتباری مطرح شد. آیا هیچ بانکی میتونه خودش کارت اعتباری درست کنه؟ ظاهرا آره، ظاهرا بهش اختیار دادن که برو هر کاری میخوای بکن، ولی باطنا نمیتونه این کار کنه. این وظیفه است که عملا یک کسی مثل بانک مرکزی میتونه این بازی رو تعریف بکنه و در واقع بتونه اجازه بده ابزارهای لازمه رو بذاره که اعتبار شبکه اعتباری به وجود بیاد کنار شبکه کش. یعنی در واقع تو دنیا ما دو تا پول داریم، نه یه پول، یه پول کش داریم، یه پول اعتبار داریم. اعتبار یه جوره، اون یه جوره. ما تو ایران اصلا اعتبار به این معنای اعتبار رو نداریم. وقتی هم به کسی میخوام اعتبار بدیم، الکی میگیم داریم اعتبار میدیم، ما داریم پول میریزیم تو حسابش، کش از توی حساب میگه آقا من یک اعتبار میخوام، این تسهیلات پول میدیم. خب پول وقتی رفت تو حسابش دیگه قابل کنترل نیست. تو غرب قابل کنترله، چون قشنگ معلومه داره چه میکنه. گردش خرد کاملا معلومه، گردش متوسط معلومه، گردش بزرگ معلومه و هر کدوم ناظر خودشو داره و مکانیزمای خودشو داره. ما اول خودمون بزنیم جای یه دونه بانکدار. بانکدار براش، ما الان داریم گهگاهی لغت آیتی رو مصرف میکنیم. ما آیتی من به معنای جنرالش نیستیم، چون اگه آیتی جنرالش بخوای حرف بزنی، خب بهترین نقطه ایران همون بانکداریشه، بقیه جاها خیلی بدتره. مثلا شما بری تو بانکداری بگی آقا این قائمیان 10 سال پیش یه چک برگشتی داشته، میتونی درش بیاری؟ صرف نیم دقیقه درش میاره، میگه اینها این قائمیان بوده، این هم چک برگشتی، این مبلغش، این سر و تش معلومه. حالا شما بری بگی آقای قائمیان 10 سال پیش رفته یه بیمارستان، آقای وزیر بهداشت بگو این چکا کرده کدوم بیمارستان رفته، بگو آقا این حرفا چیه، بگو نه 10 سال پیش، نه دیروز رفته یه بیمارستان، بگو برو آقا، بیا آقا بگو نمیدونم نوع خونش چیه، او مثبت او منفی، بگو آقا این چیزا چی، این همه دیتا از من پرسی که چی. یعنی چی؟ یعنی مکانیزمی که ما از نظر اطلاعاتی تو شبکه بانکی درست کردیم به شدت مدرن‌تر، بهتر، بروزتره در مقابل بقیه چیزایی که تو سکتورهای دیگه داریم، تو سکتور آموزشمون، تو سکتور درمانمون، تو سکتور خودروسازیمون و تو سکتورهای دیگه. خب به همین دلیل من میگم باید از تیمی که تو بانکداری بوده یک تشکر کرد. دو اینکه خوب است که این تیم منتظر است که بهترین چیز دنیا رو داشته باشه و میخواد از هیچ جای دنیا عقب نباشه. این خیلی خوبه و باز خوشحالی است. اینکه یه نفر اونور دنیا باشه، اونور دنیا باشه، ولی فکرش اینجا باشه که بخواد مملکت رو آباد بکنه، خیلی خوشحال کننده است برای تیم آیتی بانکی کشور. خب همه این آقایون هم مطلع هستن که بانکداری شکلش عوض شده. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که یه بانکدار قدیم آرزوش این بود که بگه آقا مردم پولشون رو به من دادن، وقت خواستن من پول بهشون دادم، بر در سالهای اوائل انقلاب پول نقد چاپ شده کم بود، به همین دلیل ما مجبور شدیم چاپخونه اسکناس درست کردیم، چون مجبور بود پول از انگلیس چاپ شده بیاد و گرفتاری هایی. امروز اگه خیلی هم پول نقد نباشد اصلا ضرری نمیکنه، میگه ولش کن بابا، با کارت جابجا میکنم، با یه مکانیزم دیگه جابجا میکنم. اون موقع نمیشد، با حتما پول نقد میگرفتی، پول نقد جابجا میکرد. خب یه سری شرکت های بین المللی اومدن به بانک مرکزی کمک کردن، مثل لاجیکا و اینا، که در واقع مکانیزم های مثل سانا، پایا، روابط بین بانکی رو تسهیل کردن و روش های خارجی رو تو ایران حداقل مقدمات تعریفش رو کردن و بعد در نهایت تعریف شد و عملیات انجام. چون من بعضی جاها در خیلی دیتیلش بودم قشنگ میدونم که بانکدار آرزوی اینو داره که در واقع سرویس جدیدتر، مدرنتر، بهتر و بروزتر به مشتریش بده و این تایم تو مارکت خیلی جدی باشه. یه عده حرفه‌ای هست میگن ما اینو میخوایم، اما تا این تبدیل به کلمات آیتی بشه و بعد تا بخواد اجرا بشه منجر به یه زمان طولانی میشه. بعضی وقتا میبینید 3 سال بعد از اینکه یه نفر یه حرفی زد که اینو میخوام مصوبه هیئت مدیره شد، اون تو اجرا هنوز اجرا نشده و عقبه. خب پروژه بزرگی که تو بانکداری داشتیم پروژه پیمنت بوده، نسبتاً هم موفق، این هم به سال 25 سال چند سال شبکه شتاب داره کار میکنه و موفقه. یعنی اینجور نیست که بگیم آقا مثلا این سیستم از کار افتاد، فلان اختلال عظیم شد، چون اصلا اگه اختلال بشه همه کارا میخوام. پیشنهاد من در واقع این نیست که ما چشمون رو ببندیم و در واقع فقط بگیم از یک روش استفاده بکنیم، برای اینکه بانکدارا میترسن. اما اگر بشود سرمایه گذاری کرد، اگر بشود در واقع اجازه بدیم که حالا HP اومده این کارو کرده، خب HP یک نهادی است تو دنیای غرب داره خوب کار میکنه، چه ما تو دنیای خودمون، تو دنیای ایران هیچ شرکت خصوصی که بتونه خوب کار کنه رو رشدش نمیدیم، پالو بل بهش نمیدیم. یکی یه خود بزرگ بشه میخوان سرشو ببرن، میگن آقا مثل شمشادی سرت بیاد بالا باید حتما بریده بشه. بذاری یه ذره بزرگتر بشن، بذاری یک شرکتی به وجود بیاد که جرأت بکنه به یه بانک بگه آقا من تمام خدماتتو میدم، پر ترانزکشن اینقدر پول میگیرم. الان کسی جرأت نمیکنه. چرا؟ هم نرخ ارز تعویض میشه، هم مدیریت اون بانک تعویض میشه، هم فلان سرمایه‌گذاری کنه و نتونه پولشو دریافت کنه، یه دفعه نابود میشه. بنابراین ما باید یه استراتژی کلان درست بکنیم، یعنی بانک‌های ما، بانک مرکزی دور هم بشینن بگن آقا ما بعضی از خدماتمون رو خود نکنیم، بدیم به بیرون و اجازه بدیم بیرونی بزرگ بشود. شرکت خدمات انفورماتیک یه شرکت بزرگی شده ولی متعلق به بانک مرکزی 100%. اگه این خصوصی بود خیلی خوشحال تر می‌شدید، میگفتیم آقا یه مؤسسه خصوصی به این عظمت به وجود اومده. عملاً هیچ کدوم از مؤسسات خصوصی به دلیل عدم دریافت حمایت مستقیم نتونستن سر پا بمونن، یه جوری خلاصه سیرابشون زده شد یا خودشون سیراب خودشون رو زدن. یه شرکتی مثلا اوایل انقلاب یا درست بعد از انقلاب یکی از بچه‌های خوب آی بی ام خارج شدن، یه شرکتی به اسم دی پی اف درست کردن، تعمیرات می‌کردن. خب یه چند سالی بودن، بعد به دلیل عدم وجود مشتری عملاً یا عدم حمایت درست نابود شدن، از بین رفتن. در صورت آدم های خوشات قوی تنی آدم های آی بی ام اون موقع خارج شدن رفتن اونجا و آدم های درشتشون بودن. خب این نشون میده که ما استراتژی کلان برای اینکه چگونه از شرکت های خصوصی اون حمایت بکنیم نداریم. اگه این شرکت حمایت بشود درست بشود، حالا میخوایم سهامی عامش بکنیم بکنیم، ولی همون سهامی عام نمیدونم پلان شده و در واقع مالی عده زیاد، باز هم یه استراتژی مدیریتی لازم دارد که بانک‌ها حمایتش کنه و این بتونه روش کنه. مرکز مشا اینجا معنا پیدا میکنه و اینجا اینکه این کسی که مرکز مشا رو داره مجبور باشه جرائم زیادی بده اگر یه اتفاق منفی بیفته. به همین دلیله که همه جرأت نمیکنن، میگن آقا بذار همه کار تو دل خودم باشه، یه وقت چیز نشه، یه وقت مثلا کارمو نخوابونن سر یه دونه عدم پرداختی که اتفاق میفته و در واقع به یه دلیل خاص یا به دلیل گیر کوچیک یهو یه کاری بانک نبونه. به همین دلیل بانک میگه خب من حاضرم به دلیل که این همه ساختمون دارم میخوام، حالا اینقدر پول دیتا سنتر میدم چی میشه مگه در مقابل حجم سرمایه‌گذاری من درصدش مناسبه و من آمادگی دارم اینقدر خرج بکنم. آیتی تو بانک ها به نظر من موفق بوده، ولی اگر بتونیم مؤسسات خصوصی رو یه جوری رشد بدیم و جرأت بکنیم که مؤسس خصوصی رو بزرگش بکنیم، اون موقع میتونیم در خدمات خوب بگیریم. به جای اینکه یکی هم باشن میتونیم 3 تا درستش کنیم که با هم رقابت هم کنن، ولی نه رقابت کشنده. ببخشید من پرحرفی کردم.
خواهش کنم نفرمایید. حتی مینو صحبتاتون گفتی شرکت خدمات انفورماتیک 100% برای بانک مرکزی، نه آقای قایمیان 100% نیست، الان شرکت سهامی عام شده، 10% تو بورسه عملا یه جور شتر گاوپلنگ. ما هم امروز نفهمیدیم شرکت بالاخره خصوصی یا دولتی. با این بخش از حرفتون موافقم، اما تو هم بحث که فرمودید
گفتم مال بانک مرکزی، مالکیت به اون معنای دفتری دارم نمیگم، مالکیت به معنای تصمیم گیری دارم میگم. میگم اگر اجازه بدیم یه شرکتی مثل این کلا سهام عام خوبه، ولی آیا شما توانید برید همه سهامشو بخرید؟ نه. چرا؟ چون ما نگران سکیوریتی و امنیتمون میشیم. درست میگم؟ نه. انواع از این قصه ها وجود داره که باید یه خود مراقبت بکنیم و خصوصی ها هم باید یه خود با دقت بیان کمک بکنه. فقط این نیست که بگیم ما خصوصی ها خوبن دولتی ها بدن، ولی من بیشتر طرف خصوصی ها رو میگیرم برای اینکه خصوصی ها یه خود محدودیت بیشتر دارن. ببخشید.
دقیقا. خواهش میکنم. نه همونطوری که گفتید، بله، سهام مدیریتی در اختیار بانک مرکزی و تصمیمات اونجا از زاویه دید بانک مرکزی اتفاق میفته. البته الان هولدینگ فناب، آخرین صحبت که ما با آقای جوانمردی، آقای جامعه بزرگ داشتیم، دارن توی پارک فناوری پردیس به تنهایی بزرگترین دیتا سنتر کشور رو اندازی میکنن به گفته خودشون. حالا برای من جذابه توی همین موضوع در ادامه یا همینجا خواستید بهش میپردازیم. تو بعضی از نمونه هاشو داریم که کنسرسیومی را افتاد تو حوزه اوپن بانکینگ به عنوان حالا فرابون، توی حوزه عرض به خدمت شما ققنوس ما یک کنسرسیوم داشتیم با مدیران هلدینگ های آیتی کشور. تو این چند تا مصاحبه اخیری که داشتیم به همه متفق القول میگفتن آقا ما حاضریم با همدیگه سرمایه گذاری کنیم، بیایم یه دیتا سنتر موشا برای شبکه بانکی رو اندازی کنیم، هر کسی هم به سهم خودش خزینه رو پرداخت کنه. ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده. حالا بخششون به قول آقای قائمیان این که حالا ما سرویس رو واگذار کنیم به بیرونی و نهایتا اگر درخواستی داشته باشیم درخواست دیرتر انجام بشه، امنیتمون به خطر بیفته، دیتامون در اختیار رقیب قرار بگیره و بهانه های شبیه به این باعث میشه که البته در انتها آقای قائمیان ما هزینه های اضافه تو این حوزه پرداخت کنیم و منابع کشور رو به خاطر این سری از موضوعات که حالا قطعا راهکار براش وجود داره، تو دنیا هم داره این اتفاق میفته، بانک ها دارن از دیگران سرویس میگیرن، بخشی از این کارا رو آوتسورس کردن، ولی خب ما تو کشور به واسطه اینی که همش انحصار طلبیم دوست داریم جزیرهمون های بزرگترش کنیم، این جزیره های بزرگ بشه تبدیل به یک کشور حالا مشترک المنافع نه مشترک برای خودم همه چی باشه، باعث هدررفت منابع کشور میشه. ما اگر اجازه بدید به وسط برنامه رسیدیم، طبق روال برنامه یه موسیقی رو برای شما در نظر گرفتیم، 3 دقیقه بریم و برگردیم، شما یه تنفسی داشته باشید ممنون میشم. مرسی.
مثل کوه پشت و پناه همین، ولی هر دومون دستمون خالیه، باید جای من باشی تو زندگی، بفهمی نداری چه بد حالیه، باید جای من باشی تو حس کنی چقدر سخت عشقت بلرزه صداش، ببینی چطور حاضری جون تو بدی تا یه رویا بسازی برو. من از دل خوشی های این زندگی مگه چی به جز حقم و خواستم، یه دنیا زمین خوردم از بچگی که یک جا رو پای خودم واستم. تو میتونی مرهم بسازی ازش یه زخمای کاری نشد، یه چیزی باید باشه تو زندگی که حرفای خوبه شعاری نشد. تو این روزگار عجیب و غریب تو با عشق کنارم، هنوز ازم هیچ چیزی نمیخوای، چقدر بشنوی ندارم هنوز. آدم تا نمونه به پای خودش نمیتونه پای کسی واسته. تو با عشق موندی کنارم که من یه جایی تو این زندگی گل کنم. تو رو دوست دارم همین کافیه، یه دنیا رو با تو تحمل کنم.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. همچنین باید اشاره کنم در سایت تولید توسن تکنو ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و همینطور ارتقای توانمندی های فنی و مهندسی و زنجیره تامین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین های بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیک هوشمند هدف گذاری شده. ارائه خدمات بانکداری مجازی و تعاملی مبتنی بر ویدیو توی کانال موبایل و همینطور راهکار جامعه خودگردان با بیش از 95% سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه توسن تکنو در زمینه تحول شعب بانکی هستند. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، متشکرم، مرسی که کنار ما هستین تا این لحظه. خب آقای عبدالحمید خان منصوری رو من سلام عرض میکنم، امیدوارم که سلامت باشن. تو گروه پرسیدن که کدوم کنسرسیوم تونسته تا الان موفق باشه. من فکر میکنم آقای منصوری اگه اشتباه نگم ما یک کنسرسیوم تو حوزه کیف پول بانک ها ایجاد کردن که اصلا از اون هیچ نام و نشانی نیست تو فرادیس، اصلا خبری ازش نیست. اونجا من فکر میکنم اشتباه استراتژیک کردن که با شرکت خدمات انفورماتیک که تو حوزه های دیگری زینف هست آقایون وارد مشارکت شدن. ایراد کار از دید خودم به عنوان یه نفر بیرونی اینه. تو حوزه ققنوس یا بلاکچین که حضرت علی خودتونم میدونید که مشکلات از سمت بانک مرکزیه و به نظر میرسه اونجا تا مباحث قوانینش رگولاتوریش درست نشه قطعا راه به جایی نمیبره. تو حوزه بانکداری باز هم فرابوم یه کارایی کرده، ولی خب البته حالا اون کارا رو من خیلی با توجه به اینکه حالا دوستان متمرکز شدن روی ارائه سرویس ای پی آی کارت به کارت بیشترین خدمت اونجا داره داده میشه خیلی جذابیتی توش نمیبینم، ولی بالاخره نسبت به اون دوتا کنسرسیوم جلوتر هست. ولی اگر که آقای منصوری ما بخوایم طبق همین شعر آقای صادقی عزیز که آدم اگه پای حرفش وایسه تهش هم بپذیری که چه اتفاقی میفته، اونجا اراده وجود داشته باشه واسه این اتفاقات میتواند خبرهای خوبی در انتها به دنبال خودش داشته باشه. خب برگردیم به موضوع برنامه. آقای حق طلب عزیز، بحث تحول دیجیتال که پیش میاد قطعا تاثیرپذیری و تاثیرگذاریش رو صنعت بانکداری رویکرد محصول و خدمات محوریش قطعا با توجه به فرآیندها و ماهیتهایی که داره این تحول بزرگیه که در همه حوزه و پدیده‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. از دیدگاه حضرت عالی در این میان نقش بازطراحی معماری و ایجاد بسترهای جدید تا به چه اندازه مهمه؟ از چه مسیری میتونه این اتفاق رخ بده؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم جناب افتاده، من ادامه عرایزم عرض کنم خدمتتون. ببینید، همونطوری که عرض کردم تو بانکداری الکترونیک موضوع اصلی یک CIO، موضوع اصلی معاونت IT SLA بیره. یعنی اگه میتونسته SLAش رو برقرار کنه، سرویسش رو اویلیبل ارائه کنه به در واقع مشتری، یه مدیر IT موفق بوده در واقع. من خیلی یادم میاد چقدر در واقع نامه‌هایی که با IT بانک‌ها میومد بابت قطع شدن تراکنش‌هاشون و جریمه‌هایی که در واقع بانک مرکزی در نظر می‌گرفت برای بانک‌ها بابت قطع شدن سرویس‌هاشون و چقدر برای مدیران IT در واقع این موضوع اهمیت داشت. امروز همونطور که عرض کردم، با توجه به اینکه بانک‌ها تو بیزینس مدل دیجیتالشون فرآیندهای بیزینسشون بازطراحی می‌کنن و در واقع میرن به سمت اینکه به ارائه محصولشون کاملا مبتنی بر سافت‌ور و نرم افزارهای بانکی باشه، موضوع غیر از SLA یه موضوع جدید، یک فاکتور جدید به نام تایم تو ولیو مطرح میشه. در واقع مدیران IT باید دغدغه تایم تو ولیوشون داشته باشن. تایم تو ولیو منظورمون چیه؟ یعنی از وقتی که یک ایده بیزینسی برای یک بانک ایجاد میشه به عنوان یک محصول، به عنوان یک اینویشن، به عنوان در واقع یک ادد ولیو جدید به محصولات بانکی ایجاد میشه، تا زمانی که این تبدیل به یک محصول اجرایی میشه که در واقع مشتری میخواد از اون بهره برداری کنه، این زمان باید حداقل بشه. و تو رقابت بانک ها در واقع اون بانکی موفقه تو اون کامپیتنسی در و در واقع رقابت بین بانک ها اون بانکی در واقع موفقه که بتونه این تایم تو ولی رو حداقل کنه، در واقع اون خط تولیدش در بهترین زمان به اون جواب برسه. جناب آقای چگینی به خوبی در واقع استاد ما هست این موضوع تو بهسازان بحث کره تو زمانی که در واقع نیاز بود تا موجودهای نرم افزاری، حالا به خوبی میدونن که چقدر طول میکشه به طور رایج که یک فیچر نرم افزاری تست بشه، یونیت تست بشه، اینتگریشن تست بشه، اجرا بشه، ران بشه و بعد بهره بردار بتونه ازش استفاده کنه. این موضوع یکی از فاکتورهای جدید در واقع و یکی از دغدغه‌های جدید مدیران بانکی خواهد بود تو بیزینس مدل دیجیتال، برخلاف آنچه که در واقع بیزینس مدل الکترونیک یا بانکداری الکترونیکی ما داشتیم. یعنی ما فوقش بعضن یه پچ نرم افزاری می‌خواستیم به بانکداری اینترنتیمون اضافه کنیم، یه موبایل بانک یه فیچر جدید می‌خواستیم اضافه کنیم. امروز ممکنه هفتگی بخوایم فیچر در واقع ایجاد کنیم و اون تایم تو ولیو مطرح میشه. حالا زیرساخت چیکار می‌کنه این وسط؟ یعنی سوال اینجاست، خب زیرساخت چه نقشی داره تو این بانکداری دیجیتال؟ چه جوری نقش ایفا می‌کنه؟ یه قسمت از اون خط تولیده، یه قسمت اصلی از اون خط تولید سافت ور داره زیرساخت نقش ایفا می‌کنه. در واقع ریمودلینگ زیرساخت نیازه تا در واقع ما بریم به اون سمت که بتونیم این تایم تو ولیو رو به حداقل برسونیم. حالا من اگه بخوام در واقع مستقیم در واقع اصطلاحات معادلش رو استفاده کنم، شاید دوستان حتما میدونن متدولوژی دیوانس چه کار میکنه، ما در واقع چجوری میتونیم از ویرچوال ماشینه به سمت کانتینر ها بریم. اینا موضوعاتی که در واقع همون بحث بهینه سازی زیست، به جای اینکه هی بریم هاردویر بخریم، ببینید ام جناب افتاده هاردویر بانک باید بخره، ام هاردویر و زیر ساخت در واقع رگ حیات بانکه، رگ حیات بیزینس بانکه، اما این خریداری باید درست انجام بشه. یعنی وقتی می‌خریم باید بهترین استفاده رو بکنیم، بهترین مدلینگ رو انجام بدیم. این موضوع مخفول میمونه. من جسارت میکنم، دوست ندارم در مورد در واقع حالا سگمنت خودمون به راحتی اینجوری صرف بزنم، ولی ما بیشتر باکس موور داریم. هاردویر رو می‌خریم، می‌ذاریم تو سایت، میگیم آقا بیا استفاده کن ازش. حالا این هاردویر چقدر داره ازش استفاده میشه؟ ببینید سال 85 فکر کنم 86 یه اتفاق خوبی تو بانک ملت افتاد. اون موقع یعنی الان در مورد 15 سال پیش داریم صحبت میکنیم، ویچالزیشن اومد در واقع به جای اینکه روی یک سرور یک سیستم بانکی بیاد بالا، روی یک سرور 20 تا 30 تا سیستم بانکی اومد. یعنی ما 20 برابر تقریبا کپکس رو کاهش دادیم. خب همین اتفاق رو شما فرض کنید توی الان توی بانکداری دیجیتال بخواد اتفاق بیفته، معادل همون اتفاق الان تو عصر امروزمون با شرایط امروزمون اون ریمودلینگ اتفاق بیفته، قطعا ما توی هزینه هامون توی در واقع هاردوری که توی دیتا سنترامون داریم در واقع صرف جویی خواهد شد. پس بحثم اینه که ما باید به تایم تو ولیو نگاه کنیم. برای اینکه بخوایم به تایم تو ولیو نگاه کنیم، باید ریمودلینگ دیتا سنترمون در جهت در واقع بانکداری دیجیتال اتفاق بیفته. معاونت ها، سی آی او ها، سی لول ها، ضمن اینکه دغدغه بیزینس پروسس ها رو دارن، ضمن اینکه دغدغه بیزینس مدل رو دارن، با دغدغه زیرساخت داشته باشن. شما نمیتونید توی کارخونه تولیدی بیاید فقط به بیزینس مدلتون و نوع محصول فکر کنید، بعد ابزارهاشو با اون خط تولید رو و ماشینالاتی که تو اون خط تولیدتون میخواد کار کنه رو بهش بی‌توجهی کنید. همون وقتی که اونجا بیزینس مدل مهمه، اون ماشینالات هم باید انتخاب کنید که اون بیزینس مدل بتونه اجرا کنه. اگه اون ماشینالات گیر داشته باشه، بهینه کار نکنه، اون بیزینس مدل درست اجرا نمیشه. اون ماشینالات میشه زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال، در واقع ریمودلینگ این زیرساخت‌ها. عرضم اینه که بعد به این نقطه با توجه کنم، باز من جلوتر حالا اینکه این ماشینالات چه جنسی باید داشته باشن، چه پارامترهای اصلی تو معماریشون باید باشن، مثل بحث کلاود، مثل بحث اسکیل اوت، حالا یه قسمتش بحث هایبرید کلاود ها هستش، اینا رو من جلوتر خدمتتون عرض خواهم کرد. امیدوارم پوشش داده باشم نقطه که شما فهمید.
بله متشکرم، مرسی از شما. آقای چگینی نظر شما رو هم در همین رابطه میشنویم، بفرمایید.
والا من یه بخش از مطلبی که میخواستم بگم تو سشن قبلی گفتم. من فکر میکنم یه بابت این بحث تحول دیجیتال یه بخش زیادی باید رو تغییر روش‌های بانکی و روتینایی که تو بانک خدماتی که تو بانک میخواد ارائه بشه مردم باید فکر کرد. روی شبکه با پایدار اینترنت به عنوان یه پیش نیاز به نظرم خوب خیلی مهمه. اگر که اون بخش سرویس دهنده و سرویس گیرنده باید این
خدمات رو و این سرویس رو داشته باشه. روی اینکه بخش حاکمیتی و قانونگذار کشور بتونه روی تنگناهایی که الان وجود داره دست بگذاره و استفاده بکنه از نظرات کارشناسی، بتونن استفاده بکنن و مشکلاتی که الان پیش روی این تحول وجود داره رو رفع رجوع کنم. واقعیت اینه که بخش کارشناسی تو زمینه‌های مختلف و بخش‌های مختلف کمتر توجه میشه و ما بیشتر روزمرگی داریم میکنیم و بر اساس یه سری شرایط تصمیم‌ها یا یه سری قوانینی شکل میگیره و بعد اشکالاتی پیش میاد، دوباره اونو تغییر میدیم یا قانون متضاد اون یا قوانینی که نمیتونه هر سمت و سوی این تحول رو به سمتش ما بریم. یه نکته که وجود داره، اهمیتی که بخش آیتی یا بحث تحول دیجیتال در بانک ها به عنوان یه مبحث اصلی بهش توجه بشه. ببینید یه نگاهی از قبل همیشه بوده که چه خوب میشد که مثلا یکی از اعضای هیئت مدیره بانک ها آیتی من باشه و حالا یکی دو بار بعضی از بانک ها به این سمت رفتن ولی کلن مقبول واقع شد و تو بانک های ما به طور عمومی اعضایی که دو هیئت مدیره هستن یا حتی سطوح پایین تر از معاونای هیئت مدیره عمدتا نگاه آیتی یا دانش آیتی ندارن و واقعا سخته و با این نگاه و با این تجربهی که برخی از این دوستان دارن بعضی از این مفاهیم رو جلو بردن. خیلی از این دوستان واقعا فکر میکنن که تحول دیجیتال مثل خریدن یه یخچاله که باید بخری و بعدم بزنی تو برق و روشنش کنی و دیگه خوراکی های از اون یکی یخچال موو بدید روی یه یخچال جدیدتر. واقعا این که مثل نطفه باید این تحول شکل بگیره بعد بزرگ بشه به یه بلوغی برسه، حوصله و تحمل این مراحل رو داشته باشن رو واقعا بسیاری از مدیران، نگم همه مدیران ولی بالای 80-90% مدیر بانکی ما ندارن. یعنی خیلی خب سرعت تغییرات مدیران تو بانک ها زیاده و همه هم سعی دارن تو اون مدت که سکاندار یه مسئولیتی هستن یه کاری رو شکل بدن، پرزنت بکنن که این کار شده و اون عدم استراتژی هایی که عرض کردم تو خود بانک هم هست و حتی گروه بعدی میاد خیلی از مسیرهایی که گروه قبلی رفته رو زیر رو میکنه، یه مسیر ثانویه رو در پیش میگیره. روی بحث تامین نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی و اینکه آی تی بخش کلیدی و حیاتی در بانک، شما اگر بخش تحصیلات بانک اگر یه روز سر کار نیاد، حالا پلنی داشته باشن، سمیناری داشته باشن، هیچ اتفاقی نمیفته. اگر بخش ریال بانک، بخش‌های مختلف بانک، اگر یه پرسنلش یا حتی یه شعبه چند شعبه تعطیل باشه، ولی اصلا نمیشه تصور کرد که یه روز صبح بانک کرکرش رو بزنه بالا و شعبه کار نکنه، یه شعبه نه همه شعبه کار نکنه چون آیتیش خوابیده. و همیشه من یه مثال یکی از مدیرای ارشد بانک میزد، یه وقتایی میگم دست ما زیر ساتوره، یعنی ایشون مثلا یه اصطلاحی که به کار میبرد یعنی که رگ حیات بانک بخش آیتیه و برای متناسب با این رگ حیات اون توجه و اون نگاه کلان صورت نمیگیره. یعنی ما بخش زیرساخت رو بگیریم به عنوان یه پیش نیاز و شرط لازم ولی کافی نیست. یعنی اگر ما بهترین زیرساخت هم بسترش رو فراهم بکنیم، اگر مدیرای ما نگاه کلانتری نداشته باشن، توجهی بخش ویژه بخش آیتی نداشته باشن، نظام پرداختشون نظام پرداخت متفاوتی نباشه، بدون تعارف عرض میکنم بیشترین سهم مهاجرت نیروهای تخصصی از سمت نیروهای
آیتی بوده تو کشور و الان من تجربه خودم رو عرض میکنم، یه دکتر فوق تخصص در ایران دارای بورد تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه بیاد تو این ور آب اصلا واسش کار نیست، باید بسیاری از این دوره ها رو از نو طی بکنه و بره به سمت این که لایسنس بگیره. ولی آدمی که از ایران میاد حتی اگر نتونه اثبات بکنه که اصلا لیسانس داره، فقط تجربه پروگرامینگ داره، تجربه کار با آیتی داره، بلافاصله بهترین موقعیت های شغلی اینجا مشغول میشه بدون اینکه نیاز داشته باشه لایسنس بگیره از جایی. همین که مصاحبه میکنن میرن میتونه از پس این کار رو انجام بده، بلافاصله جذب میشه. ولی بزرگترین متخصص های کشور تو زمینه پزشکی، تو زمینه مهندسی عمران، برق، الکترونیک، بلا استثنا اینجا باید از نو شروع بکنن، خودشون رو تطبیق بدن. ولی آیتی اینجور نیست و واقعا این منابعی که تو کشور هست یه بخش منابع محدود کرده است به خاطر اینکه به نیروی انسانی توجه کافی نشده و نمیشود مهاجرت میکنن. زمینه جذبشون هم به شدت بالاست به خاطر این نیازی که این بر وجود داره. و من یه آماری رو تو اینجا میدیدم 440 هزار نفر امسال دولت کانادا مهاجر پلنش بگیره، 440 هزار نزدیک نیم میلیون آدم، حالا تو فیلدهای مختلف، تو زمینهای مختلف، نیروهای کار مختلف. ولی ما معمولا صادر کننده بودیم تو همه این سالها و میزان جذبمون از پارک تحصیلای دانشگاهی که میان بچه‌ای که میان درس میخونن بسیار کم بوده، اونها هم که داشتیم نتونستیم حفظ بکنیم به خاطر اینکه به آیتیمون توجه ویژه نکردیم. این نکته‌ای که به نظر من مهمه در کنار اون بحث‌های زیرساخت، بحث‌های نیروی انسانی، بحث‌های آموزش، بحث‌های بودجه، بحث‌هایی که آیتی رو به عنوان رگ حیاتی بانک ببینن، این نگاه کلان متأسفانه تو بسیار از بانک‌های ما وجود نداره.
بسیار هم عالی، متشکرم از توضیحاتی که دادی. خب آقای قائمیان، حالا البته بحث نیروی انسانی متاسفانه با این نرخ تورمی که ما تو کشور داریم خودش شده آروم آروم داره به سمت بحران تبدیل میشه. قاعدتا شرکت‌های بزرگی که توانایی جذب نیروهای خوب و پرداخت خوب دارن، خود یکی از مشکلات رفتن بچه‌ها از کشور و مهاجرت یه ماجرای دیگری است. ولی خب به هر حال چاره‌ای نداریم، با شرایط موجود باید حتما به این که حالا معماری و بسترهای جدید رو بازطراحی بکنیم و توسعه بدیم قطعا یکی از موضوعاتیه که باید بهش پرداخته بشه تو حوزه تحول دیجیتال. آقای قائمیان شما هم نظرتون رو توی این موضوع بدید، من سال بعدی رو از خدمت شما بپرسم. بفرمایید.
حالا ببینید، نیروی انسانی در واقع یه نکته خیلی کلیدیه، ما همیشه باش درگیر هستیم، فقط درگیری وقتی قابل حله که یک نیاز مشخصی رو تعریف بکنیم بعد میشود. خدا رحمت کنه آقای دکتر نوربخش یه روزی گفت آقا من میخوام یه کاری کنم که شعب بانک ها متمرکز باشه، با زبون خودش یه لغت خاصی به من گفت، من خیلی نزدیک با ایشون کار میکردم، گفت که دلم میخواد مشتری یه گیشه نباشه، من الان میرم تو بانک ملی مشتری یه گیشه بانک ملی هم. شما یه کاری کنین من مشتری یه بانک باشم بعد مشتری کل بانک ها باشم. گفتم خب منظورتون چیه؟ گفت اینجوری باشه که من حسابم توی گیشه نباشه، نه من توی شعبه هم که میرم باید برم فلان جا یه کاری کنم. منظور نیاز کوربنکینگ رو اون روزاش اعلام میکن. خب براش بودجه گذاشت، توجه کرد، بیش از بودجه به نظر من، بیش از پول، توجه مدیر مؤثره، توجه کرد و این کمک کرد که ما در حد 3000 نفر دانشجوهای خوب دانشگاه‌های کشور رو گرفتیم، آروم آروم رشد دادیم، آروم آروم بزرگ شدن و رسیدن به یه جایی که بالاخره یک چیزی رو درست کردیم که تو 4000 شعبه بانک ملی تونست کار کنه و این یه چیز دیدنیه تو دنیا. خب صورت مسئله این بود که اختیارات ویژه، حمایت‌های ویژه، کارهای ویژه برای استاندارد عروض انجام شد. کور بانکینگ استاندارد امروز نیست، امروز یه خود کهنه است. اون موقع 25 سال پیش بود، 30 سال پیش بود که میشد با یه کور بانکینگ زندگی رو بچرخونی. الان باید یه کار دیگری بکنی. خب نیاز از کجا شروع میشه؟ از یک تعریف جدید. ما باید بگیم آقا اگر اقتصاد، ما امروز اقتصادمون رو شوخی نگیریم، بگیم آقا ما توی یه اقتصاد درگیر جنگ شدیم، همینطوری که در واقع وقتی جنگ میشه شهر نابود میشه، اقتصادم بانکداریمون صدمه میخوره. ما باید از بهترین ابزارها استفاده کنیم و بهترین دفاع رو هم داشته باشیم، بهترین نیروها رو هم داشته باشیم. آیا میتونیم اینا رو جذب کنیم؟ آیا توجه به اندازه کافی میکنیم یا نه؟ من به شدت به اینکه حقوق خوب بهشون بدیم، رفاه خوب بهشون بدیم، اینا رو بهش معتقدم. کنار این کار خوب و نیاز خوب دادن هم برای آدمای باهوش جزء نیازاست. یعنی اگه بهش بگی چرت بزن حقوق خوب بد میدم، میگه ببخشید من حقوق خوبتم نخواستم، میرم، چرا، میخوام مغزم هم کار کنه و رشد کنن. و خیلی من نمیترسم یه نفر خیلی که رشد کرد حالا خارج کشور جذبش کنن بره. خب نباید جلوشو گرفت، باید یه کاری کنی انقدر شما جذاب باشی که بتونی جلوشو بگیری. وقتی که یارو میاد تو دبی یه پروژه تعریف کن، انقدر آیتی من میخوام استخدام کنم، انقدر پروگرامر، دیگه پروگرامر پایین ترین لایه آیتی منه، میگه انقدر پروگرامر میخوام استخدام کنم، بودجه میذاره، امکانات میذاره، مدیر میذاره، بالا میذاره، پایین میذاره، برای اینکه خودشو به یه لایه برسونه. به هر ترتیب ما باید با این دید نگاه بکنیم که نیروی انسانی ما جزء نیازهای اصلی است و یه مارکت پلیس باید ما ساپورت کنیم. یعنی بانک تو مارکت پلیس همش نیست. واقعیت اینه که بانکداری همه کار نیست، همه کار آدمن، آدما مهمن و آدم‌ها بیزنس میخوان بکنن. پس آدم و بیزنس میشه اولویت یک. من خیلی نمیگم آقا من قائمیان آیتی من باشم خیلی مهمه، من میگم اگه بتونم آدما رو درک کنم و بیزنس آدما رو درک کنم، حمایت کنم و بتونم بیزنسشون رو انجام بدن، اون موقع بانکداری موفق میشه. بانکداری یه ابزار زیر لایه‌ای عملیات بیزنسه. حالا این عملیات بیزنس میتونه عقل در باشه، میتونه خیلی چیزا باشه. آیتی به شدت داره میاد جای آدم‌ها رو میگیره یا ساپورت آقا دیسیژن ساپورت سیستما میشه. یعنی میاد میگه آقا جون این کاری داری میکنی، آقا سود میسازی برای یارو یا ضرر داری میسازی، راهنمایی میکنه به مشتری. خب این ابزارا آقای چیگنی قشنگ گفت اگه مدیری که داره از این ابزار استفاده میکنه درست در نظر ازش نمیتونه درک کنه و بخوادش، یعنی در واقع مثل یه فرمانده نظامی باشه و هیچ وقت توپخونه رو ندیده باشه. خب ندیده باشه، خب هیچ وقت نمیفهمی تاثیرش چیه. الان دیگه این یه برنامه نیست، یه دستور میگه دو تا ایف و گو تو بنویسه، با برنامه برنامه پیش نوشته شده آن ده شلف آماده است، برو بخر بیار نصبش کن، بذارم ستاپش کنیم میاریش بالا. مهم اینه که ما چگونه اینا رو درست کنیم و درک لازمه داشته باشیم، تیممون رو بتونیم بسازیم. برای ساختن تیم نیرو انسانی به شدت مطرح میشه و وقتی مطرح شدم قشنگ هواشو داری، وقتی که نمیخوایش هواش هم نداری، میگی بشین چرت بزن دیگه، همه چی رو از خارج بخری. من میگم اگر همه چی رو از خارج بخری موفقیت نیست، اگه تونستی اینجا درست کنی موفقیته. و خیلی هم نترس، کاری درست کردی چهار تاشون هم میرن خارج، بیارن خارج یکی دیگه بساز، انقدر بساز که خیلی من نمیترسم از اینکه ما نیرو انسانیمونو بسازیم. میگم نیرو انسانی بسازین و این نیرو انسانی هر کدومشون برای خودشون یه روز یک بزرگ میشن، یک کار عظیم میکنن. خدا عمر بده آقای دکتر الهی، خدمت ایشون بودی با چند نفر دیگه. یه روز آقای دکتر فاطمی آمد با عنوان یه دانشجو شروع کرد کار کردن، الان رفته یه بزرگی شده، داره یه کار بزرگی میکنه و خیلی هم نگران نباشه آقا مثلا یه روزی دکتر فاطمی بره خارج یا نره خارج. مهم اینه که نظام تونسته یه همچه آدمی رو بسازه. ما اگه با این دید نگاه بکنیم مارکت پلیس رو باید ببخشید پر حرفی کردم.
خواهش میکنم نفهمید. حتی آقای قایمی نکاتی که فرمودید در انتها حرفای درست بود، ولی تعداد کمی داریم مثل افرادی مثل آقای فاطمی که حالا خود ساخته از صفر شروع کردن اومدن بالا، که البته حالا روابط کاری ایشون و غیره هم بی تاثیر نبود در رشد ایشون، ولی به هر حال بله درسته. با متاسفانه الان واقعا افسوس میخورم این جمله رو بگم، توی کشوری داریم زندگی میکنیم که الان دولت بعد از کرونا اولویت اولش شده معیشت مردم. یعنی ما هنوز توی دولت اون تو نیازهای مازلو اولیه مردم گیر کرده. خب بعد کشور امارات با این پیشرفت که این دو دهه اخیر کرده، الان دولتش به این فکر افتاده که تو حوزه اقتصاد دیجیتال نیرو جذب کنه. ما این طرف متاسفانه دولتمون درگیر نیازهای اولیه زندگی برای مردمشه، ولی از این طرف هم واقعا حالا این یه نکته یه که حالا جمع متخصصان تو حوزه بانکی هستیم، به نظرم دوستان دست رو دست نذارن که دولت چه کار خواهد کرد. جامعه متخصصان خودشون یه فکری جدی تو این حوزه بکنن، به کمک دولت برن. دولت واقعا الان تو این وضعیت اونقدر گرفتاری داره که اصلا فکر نمی‌کنم حتی تو اولویت 20مش هم باشه این موضوع.
آره یه نکته رو بهش توجه بکنین. ما میخوایم یه جاده بسازیم، دولت آمده. حالا شما، من اول بحثم گفتم من انتظار ندارم خیلی انتقاد بکنیم از بانکداری ها و بچه هایی که تو بانک آیتی داشتن و اینا و قوی به نظر من قوی کار کردن. بریم نگاه کنیم ببینیم آقا توی معیشت مردم آیا آیتی داره دخالتی میکنه؟ آیا اصلا میدونن چطوری باید مدیریت بکنن؟ چرا تو بعضی زمین ها که مدیریت میکنیم یا خود شهر کم میشه، وقتی مدیریت نمیکنیم رها میشه؟ مدیریت امروز به نظر من، مدیریت بدون آیتی وجود خارجی نداره. هر کی میگه من بدون آیتی مدیریت میکنم شوخی میکنه. امکان نداره شما مدیریت بکنی بدونی که آیتی مصرف بکنی. حتما ابزار آیتی میخواد. مگه میتوانی شما بیای سرم به مردم بدی و ندونی به کی دادی به کی ندادی و غلط باشه، دیتاهات غلط باشه؟ که من الان میخوام میگم یه درصد زیادی دیتا غلط داریم. چرا تو بانک ها ما دیتا غلط نداریم؟ ما داریم سهمگیری با بانک ها برخورد میکنیم، میگیم آقا این و کوالیتی آیتی بانک ها دور بالاست. بابا از همین بچه ها ببرید توی مدیریت رفاه اجتماعی مسئله رو حل کنید. قابل حل این مسئله. شما یک کارت رو گرفتید، میبینید آقا بالاخره همه میدونن آقا آخر ما شستید میاد تو کارتشون میتونن زندگی کنن، هیچ ابهامی براشون نداره. نمیگم قیمت خوبه یا بده و فلان، ولی میگم یه نظمی وجود داره. نمیشه برای 100 تا کالای دیگه یک نظمی درست کرد؟ میشه درست. یه دفعه گوجه فرنگی غیب میشه یا فلان میشه. اینا به نظر من برای گیر آیتی نداره و مدیریت آیتی نداره. اون کسایی که دارن تصمیم میگیرن غلطی تصمیم میگیرن، چوتکی تصمیم میگیرن. نمیشه، باید امروز مدرن تصمیم گرفت. و همین کاری که بانک ها کرد که من هی میگم با آقا از بانک ها با تشکر کنین، نمیگن اینا صدن، اینا پسرهای پیغمبر نیستن، اینا آدمای خوبی هستن. همین، اما همین آدم میتونن به جای اینکه برن کانادا رو آباد کنن، به جای اینکه برن فلانجا رو دبی آباد کنن، برن سکتورهای دیگه ایران آباد کنن. ببخشید
نه خواهش میکنم. خب این بدیش اینجاست که ما متاسفانه در حوزه تصمیم گیری از متخصص استفاده نمی کنم. متخصص هم به نظر میرسه دغدغه اونقدی که باید داشته باشن توی این حوزه ندارن. میگم ما الان مجلس انقلابی که الان دوستان مدعیش هستن میره طرحی رو تصویب میکنه تو مجلس، اموال مدیران و مسئولان رو محرمانه میکنن، بعد الان میگیم آقا چرا اینو تصویب کردیم؟ میگن آقا در دوره مجلس قبلی این اتفاق افتاده. خب آقا اونا اتفاق رقم زدن، شما چرا مصوبش میکنی اگه راست میگی و به اعتقاد بهش نداری؟ متاسفانه افتادیم دوره یه دوره باطلی داریم دور میزنیم و نمیدونم واقعا انشالله که خیر بحث.
دقیقا درست میگی شما. این که من بگم تقصیر قبلی ها بود که هیچ دردی رو درست میکنه، من باید بگم آقا امروز که این افتاد دست من 5 قدم بردم جلو و همه دست به دست هم بدیم طوری که یه قدم که بریم جلو همه خوشحال بشه. میگم آقا الحمدلله یه اتفاق افتاد، آقا این شتاب که داره کار میکنه همه خوشحالن، کسی ناراحته؟ آقا یه ترانزکشن فی هم هست، یه پولی هم میره تو شرکت خدمات، بی خودی هم پولدار میشه. آقا بذار بشه یه عوضش، ما میدونیم کارتمون داره کار میکنه، ATMمون داره کار میکنه، فلانمون داره کار میکنه. حالا همین مسئله رو شما از تو دنیای بانکی بیا بیرون، برو تو دنیای درمان. اگه بدونی درمانت همه چی درسته با یه مکانیزم فلان راحت میگرده، اگه قضاوت بدونی همه چی درسته بدی دست خصوصی ها. الان دست خصوصی ها هست ولی روشون نظارت و مدیریتی نیست، یا دولت کاملا میگیره دست خودش یا رها میکنه. یه بهش گفتم
مشکل حل مشکلات مملکت بذاریم فعلا کنار، مشکلات بانکی رو بهش بپردازیم تو موضوع بحث فعلا همین بحث تحول دیجیتال.
آره بحثی سختی هم هست های چگینه، من هم موافقم. متاسفانه حوزه سختیه، حالا مردم ما هم میگه مثلا سیاسی هم نیست بخواییم بپردازیم، ولی برحال تو این حوزه ها باید یه مقدار جدیتر عمل کنیم. آقای شکرانی اگر میوت کنید صداتون دوروبرتون خیلی شلوغه. خب خب ما آقای شکرانی مدیر عامل شرکت جویا رو روی خط خودمون داریم، یه نقطه نظرات هم ایشون دارن، حالا تو گروه هم بحثایی رو کرده بودن، من خواهش می‌کنم خیلی وارد جزئیات نشن، اصل ماجرا رو بپردازن. آقای شکرانی ممنون میشم. آقای شکرانی سلام خدمت شما، بفرمایید.
سلام و ارادت خدمت همه عزیزان. من خلاصه خوشحالم آقای چگینی رو من تعجب کنم چه هیچ وقت ندیدم ایشون، ولی خیلی ارادت پیدا کردم خدمتشون با حرفایی که زده شد. خدمت آقای قائمیان هم که از قدیم ارادت داشتیم و آقای مهندس حق طرف هم که از دوستان عزیز هستن. ببین مشکلی که من مطرح میکنم و در واقع توی گروه نگرانیم رو اعلام کردم، بحث یه زمانی هویدا اومد تو تلویزیون یه موز از جیبش در آورد، گفت ما پول داریم موز میخریم میخوریم تا کور شود هر آن که نتواند دید. حالا حکایت ما شده با در واقع چی میگن نوع خریدهایی که انجام میشه. یه بانکی میگه آقا من دلم میخواد میتونم و حالا میخرم، منتها این خرید رو بدون این که ما از دو جهت زیر ساختاش رو آماده کنیم، یک این که مثلا 3 تا 4 تا 5 شرکت درگیر بشن که در واقع بشه اون حالت سرویس بهینه رو ایجاد کرد. آقای پورازین تو گروه اشاره کردن به زمانی که دی پی اف ای بود باعث توسعه داده پردازی هم شد، 2 تا رقیب بودن، مشتری هم راضی بود، کارش هم انجام میشد. ولی وقتی که همه چی به یه نقطه ختم میشه، این یه اشکال بزرگ هست و یه پاشنه آشیل میشه برای کشور. نکته بعدی من همون بحث نیروی انسانیه. من میگم بانکی که میخواد 600 میلیارد 500 میلیارد بره 4 تا دستگاه 2012 تازه دست دوم بخره، خب آقا این بانک نباید 5 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان خرج نیروی انسانیش بکنه. بنا به فرمایش آقای قائمیان نباید که نیروی انسانی باشد که بتواند به خوبی استفاده کنه. نباید بانک بره 2 ریال خرج کنه که هنوز که هنوز بانک‌ها به زد او اس 1.12 آویزون نباشن، برن روی 2.1، برن روی 2.2 و از امکاناتی که خریداری میشه بهتر کار انجام بشه. اینا نگرانی ها هست. من خیلی علاقمند بودم که دوستان بانک ملی یا بانک ملت بیان جواب بدن. آقای چگینی خوب زحمت کشیدن، دوستان بانک تجارت نظراتی دادن، خیلی ها تو پرایوت نظر دادن که باز من درک نمی کنم چرا مثلا مگه داریم از دیوار کسی برو میریم پرایوت چیه؟ آقا توی یه مسئله ملی هست به نظر من و بحثم بحث پیشرفت کشور و پیشرفت بانکه. بیایم واقعا بحث بکنیم. کارشناسا هممون 30 سال 40 سال سابقه کار داریم توی این حوزه و میتونیم نظر بدیم و حق اونم هست و کشور هم به نظر من باید از نظرات استفاده بکنه. من بیشتر از این وقتتون نگیرم آقای افتاده. ممنون میشم دوستان.
مرسی، ممنونم. حالا البته دوستان چون تو گروه خیلی ها نیستند و نمیدونن موضوع چیست، ما در گروه اصل پرداخت وسیع در گرفت در خصوص اینکه آقا بانک ها برای رفع نیازهای تی پی اس و تراکنش های خودشون و برنامه های توسعه ایشون فلفار اقدام به خرید سخت افزارهای سنگین با قیمت های بالا میکنن، که 2 تا نکته وجود داشته اون بس. یه نکتهش این بود که خب بانک ها به واسطه خرید شرکت هایی که الان دارن خرید رو انجام میدن و شرط تحریمی هم هست، قیمت چند برابری نسبت به قیمت واقعی دارن پرداخت میکنن توی این حوزه متاسفانه، و شرکت هم توی این حوزه حالا رفتارهایی میکنن که به نظر میرسه سازمانه بازرسی باید دقیقتر عمل کنن، وارد جزئیات بیشتری بشن توی کمیسیون معاملات و ماجرایی که داره اتفاق میفته، که بالاخره یه تجهیزی که مثلا 2 سال قبل خریداری شده و رو دست حالا رو دستش هم نمونده فروشنده، جایی استفاده میشه دوباره یه مناقصه برگزار میشه، همون تجهیز با یه قیمت بالاتری فروخته میشه به همون بانک، که خودش در نوع خودش بی‌نظیر بود این نکته که مثال که دوستان زدن. ولی در این حال آقای چگینی من برگردم به حضرت عالی، یه تعدادی معتقدن بانک‌ها تو همین خریداشون به جای که بیان برن سمت خرید سخت افزاری که تراکنشاشون رو بتونن هندل کنن یا سرویس‌های جدیدشون رو، بهتره که برن سمت بهینه کردن نرم افزارا و ماژولا و سرویس‌های کور بانکینگشون، که حداقل اگر مشکلی وجود داره از حوزه نرم افزاری این نقاط ضعف رو پوشش بدن، نه اینکه بیان برن با خرید سخت افزارهای سنگین بتونن حالا مشکلات خودشون رو نرم افزاری که ضعیف هست رو با زور سخت افزار ازش سرویس بگیرن. شما با این نظر اصلا موافق هستید آقای چگینی عزیز یا خیر؟
ببینید اصل این مطلب 100% درست هست، ولی همه ماجرا به نظر من نیست. علت چم اینه که ببینید تو بانک ها یه توهمی یا یه اشتباهی پیش آمده، فکر کنن که آقا یه ماشین اگر میخرن برای بانک، مدل ZX میگرن برای بانک، باید تمام رزق روزی و تمام سیستم های ریز و درشت مربوط به بانک هم بره اونجا. میگن خب بالاخره یه سایتی هست و کولینگ داره و UPS داره و خیلی هم بهش اهمیت میدن، مثلا اگه سیستم حقوقمون هم ببریم اونجا بذاریم بد نیست، سیستم حسابداریمون هم بذاریم بد نیست، سیستم انبارداری و پرسنلی. ببینید یه بخشی از این منابعی که در ارتباط با بیزینس اصلی بانک هست تو برخی از بانک داره نابجا استفاده میشه. خب خود اونم توسعه و تغییرات دارن، بخشی از این منابع رو داره مصرف میکنه. موضوع دوم بحث روش ها هست، روش های بانکی که حالا عرض کردم یه بخش کوچیکش که حالا شاید موضوع ملی باشه که به حال خرید یا تراکنش خرد نباید بیا سراغ اکانت ها و دبیت کارت که داره میاد. خب اینم داره ریسورس و منابع خودشو داره میخوره. یه اشکال دیگه ای هم وجود داره باز تو بانک ها، این که یه مقدار بحث این که بالاخره مشتری هست و حالا بخصوص اگه مشتری دولتی و یا مشتری پولداری باشه، باید یه سرویس دبستی باید بهش بدن، هر سازی که اونم میخواد بعد ما تو بانک باید برخصه. میاد مثلا میگه فلان سرویس رو میخوام، این سرویس اوورهد زیادی داره، حالا چه مشتری عمده چه حتی مشتری خرد. ببین خیلی از بانک‌های دنیا کارهای اولپ رو سیستمایی که استراحه هم یه OLTP هست نمیدن، یعنی قرار نیست که سیستمی که بعد TPS براش مهمه بیاد وسط روز. مثلا توی بانک دوست دارن که معدل حساب مشتری رو در لحظه بدن، معدل 6 ماهه این آدم با این تراکنش های ریز و درشتی که داره تو حساب اون مشتری انجام داده، برو همه اینا رو جمع بکن و بعد تقسیم روز بکن و بعد حالا معدل حساب رو در بیاد. شما حساب کن که حالا چند تا شعبه زبر تعداد کلاینت و کاربرایی که هستن، الان مشاهدات کاربر اینترنتی و امرا بانک هم هستن، این گزارش گیری هایی که میتونه در سیستم لایف که نفر رفته پشت ATM میخواد یه دونه تراکنش انجام بده، به جای 30 میلی ثانیه 5 میلی ثانیه بعد چند ثانیه بیسته. چرا؟ چون داره این منابع داره بد استفاده میشه. این نکات رو بذاریم کنار، دقیقاً استفاده نامناسب از سرورهایی که تو بانک ها هست، اوردن سرویس هایی که اصلا ماهیت بیزینس اصلی بانک نیست، میتونه رو سیستم های سرور های دیگه ای باشه، مثل یه مشتری که حالا دستور پرداخت داره میخواد حقوق پرسنلش رو بده، حالا روی سیستم این کارش رو انجام میده، آخر یه سیدی میاره و میگه اینو واریز کن. الان خب برخی از بانک ها سیستم حقوقشون هم تو اونجاست، داره محاسباتش رو انجام میده و تاش هم ته ماه هم هست، حالا ته ماه هم میخواد همه مشتری هم کار دارن، بانک هم میخواد سود سهام رو بریزه، میخواد حقوق پرسنلش رو بریزه و الی آخر. ولی اون بحث درستیه که بالاخره حالا حتی اگر که منابع طوری به درستی استفاده میشه و سرویس های مزاحم و زائد نیاد بیاد رو سیستم، حالا آقای منصوری رو ذکر خیلیشون شد، من یادم هست ایشون موقع که داد فرضی بودن سر یه ماجرایی که ایشون با مدیرای بانک رفا جاری رفا رو داشتن طراحی میکردن، همین بحث بود که من سرویس گزارش گیری رو تو سیستم لایو نمیدم. خب واقعا ماجرا داشت که این موضوع رو بتونه ایشون جا بندازه بقبولونه که این موضوع در سرویس لایو من میتونه تأثیر داشته باشه. حالا بحث بهینه‌سازی رو اگر بهش برسیم، اینکه حالا اگر که بهش پرداخت نشه الا ماشاءالله و اندس منابع از بانک میطلبه. توی بانک ملت همیشه این اصطلاحی بود که حالا دو تیم ما باید داشته باشیم، یکی بحث رانده بانک بود، یکی چنج ده بانک بود. رانده بانک گروهی هستن که باید بانک رو نگه دارن و سرویس خوب بدن. خود این سرویس خوب، حتی اگر که شما هیچ توسعه‌ای و چنجی هم نداشته باشید، نگهداری یه سیستم زنده که 24 ساعته باید کار بکنه و لحظه‌ای رو قطعی نداشته باشه، حتی مثلا ما به وقت آمار میگرفتیم ساعت بین 3 تا 3 و نیم آمار تراکنش ما کمه، مثلا یه نصبی میخواستیم داشته باشیم این ساعت بتونیم انجام بدیم بهتره، باز همون هم که میکردیم کلی سرصدا ایجاد میشد، چون واقعا دیگه سیستم بانکی رفته بود تو پوست و استخون مردم و بعد بیزینس های موجود، خب نفر توی بیمارستانه، توی یه به صورت سفریه، همون موقع میخواد یه کاری بکنه، توقع نداره که سرویسش قطع بشه. بنابراین اون سرویس لایف داره هی تراکنش ایجاد میکنه، تراکنش ها باید آرشیو بشه، روتین هایی وجود داشته باشه واسه گاربیج کالکشن و سرویس چابک بمونه و این خودش یه کار بسیار بزرگیه و این کار بزرگ رو مثلا تیم و تیم هایی باید انجام بدن که سیستم رو به شکل روان ران بکنن، ولی در کنارش حتما بانک ها توسعه دارن، تغییرات دارن و خود این تغییرات بسیار سریع که حالا های هر طرف اشاره می‌کردن که خب مثلا چند ماهی دفعه یا به چند روز دفعه میرسه، واقعا تو بانک‌ها به خصوص تو بانک ملت که من 15 سال اینجا بودم همینطور بود، یعنی توسعه‌های مختلف، نصب‌های مختلف، بابت سرویس‌های مختلف باید صورت بگیره و خود این نصب‌ها هم پس لرزه‌های خودشو داره. ببینید وقتی که ما یه نصب سیستم رو داریم انجام میدیم، ما هم یه تست آلفا داریم و یه تست بتا. تست آلفا خب تو محیط سیستم طراحی میشه با یونیت تست و دیتا های تستی و روتین های ایزوله تو محیط ایزوله تست میشه و باید بیاد تو محیط اصلی. تو محیط اصلی که میاد اون تست بتا است، تو محیط اصلی با اطلاعات واقعی و یه مقدار هر کاری که شما بکنین محصولت فری باگ نیست و بخشی از مشکلات بعد از که شما دارین تست بتا میکنین در محیط واقعی خودشون نشون میده و سخت افزار و سرور ما به خاطر این که ما پذیرفتیم باید هم راند بانک بکنیم هم چنج بانک بکنیم، باید بتونه همزمان سرویس خوب بده، یه حاشیه ای رو بعد در نظر بگیریم بابت اینکه وقتی شما دارین نصب میکنین ممکنه نسخه اپتیمومی نباشه، باید به مرور فیدبک بگیریم، نرم افزار تو ارتقا بدی، بنابراین سخت افزار همیشه بعد یه بخشی از منابع رو بابت این تستای بتایی که به شما تحمیل میشه و باید منابع رو ذخیره نگه داریم واسه باگای احتمالی که سیستم رو نخوابونه. یه نکته دیگه هم هستش که بالاخره ما منابع اونجوریه که باید واسه پیکای کار جوابگو باشه، ممکنه شما الان یه سروری داریم میخریم نیازت هم واسه یه 90% 90 چند درصد مواقع جوابگو هست، ولی پیکای عجیب غریبی ما بخاطر بافت جامعه اون داریم، بحثای خود تایما ها داریم، بخصوص 5-6 روز پایان سال داریم که حلارم که همه بانک ها همه تمهیدات لازم رو میبینن ولی علی‌رغم این باز سی پی یو میره بالا به 100% میرسه، منابع درگیر دیسکا به شدت پورترافیکه، علت شنه که خب مردم دوست دارن مثلا چند روز برن خرید کنن و سیستم بابت این شرط استراری و شرط خاص باید ظرفیت داشته باشه واسه نصبا و ارتقای سیستم ها که باگ داره، باید ظرفیت داشته باشه و این سرورهایی که خریداری میشه باید قاعدتا واسه این جور مواقع هم ظرفیت داشته باشه. سعی میکنن که خودشون رو متناسب با این شرایط تطبیق بدن که گیر نیفتن و حالا یه مقدارم ظرفیتی که میخرن، ارتقایی که میدن شاید بیش از اون چیزی که آدم فکر میکنه لازم هست دارن مصرف خرید میکنن، ولی خب لازمه، به نظر من لازمه و باید این مثل یه پلی که شما میسازین و آخر یه جایش یه ترافیک روونی داره، یه جای مشکل سنگین میگفته بدترین حالت باید سیستم خودشو آمادگی داشته باشه.
دقیقا مچکر توضیحات که دارید. حالا های هفت طلب، البته ما تو بحث بازسرایی معماری هم اگر بریم یه بخشش هم شاید حوزه رگولاتوری باشه. ببینید الان ما 100% ترافیکی که تو نظام بانکی داریم داره به صورت آنلاین جابجا میشه. بالای 85% تراکنش های ما تراکنش های خرد هستش و ما قرار بود مثلا کیف پول الکترونیک یا کیف الکترونیکی پول رو راه بندازیم، تراکنش‌های خرد رو هدایت بکنیم رو بستر کیف پول، و البته اونجا من ندیدم در مورد کیف پول آفلاین کسی صحبت بکنه، باز هم اونجا تراکنش‌ها آنلاین بود. خب همین تراکنش‌های آنلاین بابای نظام بانکی رو همونطور که آیه شگینی هم اشاره فرمودن میسوزونه. خب چرا ما باید همه تراکنشامون آنلاین باشه؟ واقعا توی دنیا هم همه تراکنش‌ها آنلاینه، تراکنش آفلاین ما نداریم بتونیم اینا رو بخشیشو با این حوزه مدیریت کنیم؟ نظر شما رو میشنویم. آقای اختلاف
چرا بفتاده؟ من متوجه سوالتون نشدم، عذرخواهی میکنم. میشه یه بار دیگه بفرمایید سوالتون رو، من دقیقا متوجه بشم منظورتون چی بود از بحث آفلاین؟
ببینید ما صحبت از این کردیم که سوال اصلی که این بود که آیا موافقید که بعضی از بانک‌ها به دلیل ضعف در سرویس کور بانکینگ و ماژول نرم افزاریشون برای جبران این نقطه ضعف میرن از سخت افزارهای سنگین استفاده میکنن؟ این که سوال اصلی بود. حالا من میگم بخش جدای اون بحث، حالا نرم افزارها که نقاط ضعفی دارن، خود معماری شبکه که آقا همه تراکنش ها رو چرا ما آنلاین در نظر میگیریم در نظام بانکی؟ اگه تراکنش ها رو آفلاین بخش عمدهش رو در نظر بگیریم که این کار در حوزه پرداختای خرد واقعا امکان پذیره، ریسکش رو بانک میتونه برداره بر اساس تعداد مشتری که داره و عدد چون عدد خردیه کار سختی نیست، میتونه تی پی اس در لحظه‌ش رو کاهش بده اگر تراکنش آفلاین بشه. اینجا هم رگولاتور میتونه کمک بکنه تو این حوزه. این جمله درستی هست؟ اصلا امکان پذیر هست در شرایط موجود بانکداری کشور ما آقای هفت‌طلب یا خیر؟
بله جناب افتاده، ببینید در واقع بحث شما بحث تیرینگ در واقع اپلیکیشن هامون هستش، نه اپلیکیشن هایی که در واقع آنلاین هن و اپلیکیشن هایی که باید ریل تایم پاسخ بدن، در واقع لازمه که یک جور دیگه بهشون منابع تخصیص داده بشه، و اپلیکیشن هایی که حالا ممکنه آفلاین هم بتونن کار کنن بتونن یه به نحوه دیگه در واقع منابع بهشون تخصیص داده بشه. این موضوع مهمیه در واقع. اون بحث گاورننس زیرساختامون هست در واقع، چیزی که باز کمتر بهش در واقع توجه میشه. یعنی ما زیرساختامون رو میسازیم بعد میایم اپلیکیشنامون رو بدونیم که نگاه کنیم به نیازهای اپلیکیشنامون در واقع چی هستش، میایم روی این زیرساختا اجرا میکنیم و منابعمون هدر میره. این اتفاقی که در واقع خب در واقع توی بانکداریمون داره میفته و میبینیم تو خیلی از بانک ها در واقع از سخت افزارهای مدرن دارن استفاده میکنن، از سخت افزارهای سنگین دارن استفاده میکنن، بعضا دارن ازش استفاده آفلاین میکنن یا استفاده بهینه ازش در واقع نمیکنن. باز اگر که برگردیم توی زیرساختهای مدرن، خب این اتفاقات به درستی خودش میفته. یعنی در واقع تو بحث کلاد شما میتونید از تیرینگ استفاده کنید، میتونید در واقع به بهره برداراتون بر اساس تیری که میخوان در واقع منابع تخصیص بدید، و اگر یک اپلیکیشنی، حالا اپلیکیشن آنلاینی با تی پی اس بالا میخواد باید تیر گولد کار کنه، شما میتونید تیر گولد رو بهش اختصاص بدید. اگه اپلیکیشن در واقع نیرلاینه، خب میاد از در واقع تیر سیلور استفاده میکنه. نه اون بحثای گاورننسیه که تو زیر ساخته بانکی در واقع باید اعمال بشه و دیده بشه که از منابع در واقع به نفع بهینه استفاده بشه. این موضوعی که وجود داره. در این حال جناب افتاده یه موضوع دیگه که من دوست داشتم اضافه کنم، خب بحث توسعه پذیری زیر ساختامونه. بعد ما در واقع همین خرید سخت افزارها و در واقع اپلاینس هایی که ما میخریم، خریدشون در واقع جنسشون جنس در واقع مدل های اسکیل اپی هست. یعنی جزیره های سخت افزار ما دو دیتا سنترامون ایجاد میکنیم. یعنی میگیم یه استوریج میگیریم، این استوریج رو پر که کردیم پر میشه، باید یه استوریج دیگه جدید درست کنیم، یه جزیره جدید در واقع باید ایجاد کنیم. چیزی که فکر می‌کنم مهمه نگاه کنیم، در واقع مدیران آی‌تی باید نگاه کنن، معماری زیرساخت‌های بانک‌های دیجیتال به سمت اسکیل آوت میره به جای اسکیل آپ. در واقع شما وقتی یک یونیت رو ظرفیتش رو اضافه می‌کنید دارید اسکیل آپ انجام میدید، ولی وقتی میتونید هر بار یک یونیت رو اضافه کنید به همون ظرفیت موجودتون دارید اسکیل آوت انجام میدید. شاید مثالش مثلا سیستم های HPC باشه، High Performance Computing، یا سیستم های Hyper Converge باشه. این سیستم هایی که الان توی در واقع اسکیلیبیلیتی و معماری بانک های دیجیتال خیلی مورد استفاده قرار میگیره، تو دنیا هم خیلی مورد استفاده قرار میگیره. شاید لازم باشه حتی کلود هایی مثل AWS، Azure، همین دارن از سیستم های اسکیلات استفاده میکنن. هنوز در واقع استفاده از این سیستم ها توی در واقع بانک های ما متداول نشده و این خب خیلی کمک میکنه تو بهینه سازی استفاده از منابع و در واقع پرهیز از ایزوله کردن و جزیره سازی تو دیتا سنترهای بانکی.
درسته، اوکی، ممنون، متشکر. خب آقای قائمیان، نظر شما تو این حوزه چیه؟ شما فکر میکنید واقعا نرم افزارها به درستی دارن پاسخ خودشون رو به نیاز بانک ها میدن یا نیاز به درست کردن و ترمیم نرم افزارها داریم و خرید سخت افزار آیا واقعا به این علته که نقطه ضعف نرم افزار رو بانک ها جبران بکنن؟ نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید دو تا سوال شما کردین. یکی این که آیا نرم افزارامون متناسبه؟ من یه سوال میکنم، متناسب یعنی چی؟ یعنی یک دنیا یا متوسط یا پایین دنیا؟ اگه بگین یک دنیاست، من میگم نه اصلا نیستیم، همه چی رو باید به هم بزنیم و یه جور دیگه کار کنیم. این روش کار مال روش کار مثلا 5 سال قبل 10 سال قبل دنیاست. ما هم هنوز داریم اونجا کار میکنیم، تو اونا هم خیلی بد نیستیم، ولی روش قبله. روش های جدید داره مطرح میشه و یه چند نفر از دنیا رفتن تو اون روش های جدید، همه دنیا یه دفعه جابجا نشدن. من توصیه‌ام این است که از بانک‌های ما که شجاعت بیشتری دارن برن با روش‌های جدید شروع کنن کنار روش‌های قدیمیشون و در واقع پارالل این فضا رو درست کنن و جرأت بکنن نشون بدن، بچه‌ها رو درگیر کنن و نرم افزار رو از پایه شروع کنن بازسازی. تو بانک ملت ما یه حرکت ایتوری رو دیدیم که یه باری چند باری نرم افزارشو کلا بازسازی کرد. این بازسازی میدونم کار سختیه، چون وقتی میخوای از یه نرم افزار بری نرم افزار دوم خیلی دردسر داره و خیلی اختلال داره، ولی در واقع این جزء وظایف و جزء رشد اون مؤسسه است. همینه که بانک ملت از یه بانک معمولی که ترکیب 10-15 تا بانک بود که هنوز این تا بانک و زیری خودشون رو مطرح میکردن، شد یه بانک ملتی که الان یه نرم افزار یونیفرم یک دست داره و اینا، و انشالله بازم باید بره. تو این نوع بانک هایی که بزرگ هستن، توانشو دارن، مدیریت خوب دارن، میتونن خودشون رو سعی کنن به بهترین نرم افزار روز دنیا نزدیک کنن یا برسونن. نکته دوم این است که آیا سخت افزاری که ما داریم میخریم خیلی زیادیه و اگه اینو نخریم مثلا مملکت آباد میشه یا بانک پولاشو میبره مثلا چکا میکنه؟ من میگم اینا دو تا ساختمان دیگه میخره، دو تا شعبه دیگه میخره، کار بزرگتری نخواهد کرد. من نظر آقای چگینی رو به شدت ساپورت میکنم. آقا هر چی بیایم میلیمتری اینا رو تنظیم بکنیم، در لحظاتی اتفاق میفته که نمیشه این کارو کرد. قطعاً باید به فکر این باشیم که بعضی از سرویس ها رو جدا کنیم، بگیم این سرویس ها سرویس هایی است که در واقع نباید به صورت ریل تایم اتفاق بیفته، این سرویس هایی که باید اینطوری بشه. مثلا من یادم تو خدمات گفته بودیم بیشتر از 10 تا ترانزکشن وقتی میخواد یه نفر ریپورت بگیره یا بیشتر از 30 تا ترانزکشن ریل تایم بهش نمیدیم، میگیم تقاضا کن چند ساعت بعد برات ایمیل میکنیم و یه جور دیگری بهت میدیم، یعنی آفلاینش میکردیم. یه عالم از ریکوست ها میتونن برن آفلاین، اتفاقی هم نمیفته، یعنی هیچ کس ثانیه‌ای همه چی رو نمیخواد، ولی ما همه خیلی چیزا رو ثانیه‌ای میگیم، همه اینا ثانیه‌ای اتفاق اون باعث میشه اون تیکه‌ای که باید ثانیه‌ای باشه و کند میشه و خراب میشه. بنابراین من برداشتم اینه که یک، نرم افزارهای ما یک ذره با این دید که ما باید آپتیمایز کنیم بازبینی بشن، به سمت مدرن شدن و نسل آخر نرم افزارهای دنیا برن. نکته دومی که این نباید مانع از تامین سخت افزار بشه. بذاریم سخت افزار هم بخرن، انقدر این پرتی که داره مطرح میشه انقدر سنگین نیست که ما داریم خفه میکنیم براش. اگر این هزینه رو بکنن در عوض رضایت مشتری رو جلب کنن، در عوض رضایت مردم رو جذب کنن، و اگر شما میبینید بانک‌ها این خرج‌ها رو میکنن، یه مقدار زیادی قبول کنیم که اینا در واقع زیر فشار عملیاتی به اینجا میرسه. یعنی مدیر بانک خیلی کامپیوتر من نیست، ولی میفهمه اگر دو تا کامپیوتر اضافه نداشته باشه، وقتی یه لحظه غیرعادی میاد، یه چیز غیرعادی میخواد، میگن جا نداریم، نمیشه. بنابراین میگه آقا بذار اینو بخرم بذارم این گوشه، باشه اگر چیز شد، اگر برای شرایط غیرعادی بذار این باشه. بنابراین من میگم هر دوش درسته. یک، به شدت ما نرم افزارمون آپگرید کنیم. دو، اینقدر سختگیری که ما تو حرفه آیتی بانکداری داریم میکنیم نباید اینقدر سختگیری رو میلیمتریش کنیم. بگیم آقا بذار یه 10% اضافه داشته باشن، 20% اضافه داشته باشن برای لحظات اتفاقی، و حتی قبول بکنیم که بعضی وقتا کارمندامون، مدیرامون اشتباه میکنن، یه چیزی رو پاک میکنن، میخوان بازسازی کنن، 20% انرژی بیشتر از کامپیوتر بخوان. خیلی وقتا ممکنه یه اشتباهی هم اتفاق بیفته، اجازه اشتباه هم به کادرامون باید بدیم. بیم آقا این قدم این برای اشتباه است. آقا در اصلا من عذرخواهی میکنم، یه خود پرحرف
کنم. نه خواهش کنم، نفرمایید. حتی حالا آیه قائمی ما همین الان شاهدیم که بعضی از اسم نمیبرم متاسفانه. یه اسمی میبریم دوستان ناراحت میشن، برای همین دیگه من اسم نمیبرم. قاعدتا متخصصینی که تو گروه هستن شنونده میفهمم من منظورم کدوم بانکه. تو یکی دو سال اخیر یه بانک بزرگی کشور میاد میره برای کور بانکینگی که هنوز نداره مناقصه برگزار میکنه، بعد میره نسل اولیه کور بانکینگ ایرانی رو انتخاب میکنه و هنوز هم که هنوز راه به جایی نبرده متاسفانه. این یه مقدار نشون میده که مدیران در حوزه تصمیم گیری نمیدونن واقعا به چه نکته‌ای دارن توجه میکنن که همچی اقدامی رو انجام میدن. همین الان بانکایی که دارن با اون سرویس کاری که من مد نظرم هست دوچار مسئله هستن. اون بانک بزرگ آخر چرا میگه سمت همچی کور بانکینگی؟ حالا به چه علت بماند ورود نمی کنیم. آیه مقایمی من یه سال خارج از برنامه، البته نیست، خارج از سوالات هستش، بپرسم ازتون. یه بخش از صحبت نگفتم که بانک ها تو حوزه خرید سخت افزار از زاویه دید نظارتی دارم میگم و قیمتی درست عمل نمی‌کنن. ببینید الان تجهیزاتی که داره خریداری میشه تجهیزاتیه که انحصارا در اختیار چند شرکته. شرکت‌ها با هم هماهنگ میشن، قیمت چند برابری نسبت به قیمت اولیه جنس به بانک‌ها پیشنهاد میدن و بانک‌ها هم خب بالاخره وضعشون خوبه، پولم دستشون تو جیبشون هم میره، یه جاهایی هم دستشون زیر سنگ، ناچارن این خرید انجام بدن، این کارو انجام میدن. شما نظرتون چیه؟ آیا این اتفاقه واقعا درسته؟ همچین چیزی رو شما تایید میکنید تو نظام بانکی ما در حوزه خرید سخت؟
والا من تو خیلی از جاهای نظام یه همچین ایرادای رو میبینم و این ایرادا هست دیگه. باید بیشتر بحث نظارت، باید بریم روش نظارت کنیم. شاید به جای نظارت یا کنار نظارت یک بحث دیگری رو که آقای چهیری اون اوایل حرفاش زد این رو بهش جدیت بدیم که اگر من مدیر بفهمم اتومبیل یعنی چی، اون موقع ژیان و بنز نمیتونن جا به جای هم دیگه به من تحویل بدن. میگم خیلی خوب این ماشین چهار چرخ داره، اینقدر حرف نزن برو کنار، من میدونم این بنز این به جان. آقا خیلی وقتا این مدیر متوجه نمیشه، سرش کلا میذارن. یعنی این اتفاقی که میفته شما داره میگه آقا یه ماشین سکندن داره میخریم، خب این ماشین سکندن با اون فلان 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 باید 20% قیمت باشه، قیمتش هم که تو دنیا نوشته کاری نداره. یه سایت IBM چکش میکنه دیگه، 4 تا کلیکه به قول این خارجی میگن وان کلیک، به یک قدم اونورترت با یک کلیک میرسه قیمت داری میکنی دفتر 20%، همه چیز لازم از میزدم بلنشی بری از یکی بپرسی. پس اینجا به نظر میرسه که اون آدم اگه کار خودشو تسلط داشته باشه دیگه صد تا ناظر و غیر ناظر و بعد دعوا بشه و بگه تو چرا منو کنترل میکنی، اول خودشو کنترل میکنه، خودش موقع خرید میگه آقا نمیخرم. حالا یه خورده اینورتر تو فکر کن، فکر کن که این مؤسسات ما یه ذره بریم اونورتر و بگیم آقا هر چه دولتی باشه باشیم خطرناک، هرچه خصوصی باشیم درست تره. چرا خصوصی باشیم درست تره؟ برای اینکه مال پدرشه، مال خودشه،
آفرینش
میاد از دست بده، یه قرونم براش یه قرونه. من دیدم مثلا با بعضی از شرکت‌ها خصوصی، حالا شما میگه اسم نمیاریم اسم نمیاریم، من دیدم یارو برای یه قرون
شما میخواد بیاری بیارید بابا، من خودم چیز دارم یه ذره، من شما اسم بیارید نید. چیز نداره،
میگم آقا چه خبره، میگه خب مال خودمه دیگه، میگم راست میگه، بکن چونتو بزن. ببین اگر ما اون مؤسسه رو مالکیت خصوصی تر جرأت بکنیم، هنوز جرأت نکردیم خصوصی ها رو جدی بگیریم از قبل انقلاب تا امروز، همینجور به هر دلیلی، اصلا من نمیگم چپگرایی یا راستگرایی، به یه دلیلی که هنوز باور نداریم خصوصی نمیذاریم بزرگ بشه. اگر بزنیم بزرگ بشه، بعد یارو مراقب اموال خودش هست. من یه اصلا. روزی تو پردازی شاید نزدیک 50-60 تا 70 تا ماشین داشتیم. یه روز رفتم خدمت آقای زنجانی، خب داده پرداز اون موقع متعلق هنوز چیز بود، متعلق به برنامه وجود، گفتم آقای اجازه میدیم این ماشین ها رو ببخشم به کارمندان؟ گفت ببخشی. گفت آره. گفت چرا؟ گفتم یواش یواش پولشو میگیرم، شما کاری نداشتم. ما اینا رو دادیم به کارمندا و گفتیم آقا تمام این هزینه های نمیدونم رفت و آمد فلان و فلان و فلان و تعمیرات و اینا رو که بدارین دیگه نمیدیم، ماشین مال خودته. آقا هزینه تعمیرات شد 1/10. چرا؟ خودش دیروز بوقش یه کم صدا میشد، میگه آقا کل بوق عوض. چرا پولش شد؟ من میخوام بگم این اگر مال خودش باشه یه جور دیگه رفتار میکنه. یه ذره اینطوری نگاه بکنید که آقا یه نفر، یک طرف باید بداند، نمیشه نداند و بعد ازش انتظار داشته باشیم. دو طرف مالکیت، نمیگم که همه مالک میشن، نه، یه مالک میاد هیئت مدیره میذاره تا ببینه یارو خوب هوای اموالشو نداره بیرونش میکنه. ما اینقدر ابعاد داریم، اینقدر ریزکاری داریم، آقا آبرو یارو رو ببریم یا نبریم، اصلا به آبرو رد نره. آقا اموال منو خوب نگه نداشتی، برو دیگه. یه انباردار شما تو شرکتتون میگیری، اگه خصوص باشی یه جور رفتار میکنی، دولتی باشی یه جور دیگه رفتار میکنی. خلاصه
من در ارتباط با این موضوع، من یه نکته هم من میخواستم اگر فرصت
خواهشون
تمام داریم. ببینید در تو تو بحثای خرید کلام، من به جرات نظر خودم دارم میگم، به شدت کارای نظارتی صورت میگیره. من حداقل تو بانک ملت این رو میتونم تایید بکنم، یعنی هر خرید کلانی که میشد تو از تمام مراحل مناقصه و باز کردن پاکت ها، حتی کمیسیون معاملات، دستگاه نظارتی هم حضور فیزیکی داشتن و کل مراحل رو نگاه میکردن، کنترل میکردن. علت چم؟ علت من میتونم بگم مثلا تو با مثلا خرید تیر و تخته و میز و یا نمیدونم بازسازی فلان شعبه و احتمال این که چیز نفت ریسی بشه، احتمالش من نمیتونم نقد بکنم، ولی در تو با خریدهای کلانی که چند ده میلیون، چند ده میلیارد یا چند حتی بالای 100 میلیارد بود، اصلا محاله دستگاه نظارتی بانک هم خودش رو بخواد رسن عمل کنه نمیتونه، اجازه بهش نمیدن که خیلی خود سر عمل بکنه، به شدت نظارت کنترل میشه. نکته ای که وجود داره، حالا بحث دستگاه میفره، خب یه ریسورسی هست، یه منبعی هست به نام پرایس واچ که این لیست قیمت ها رو در حد به ازای هر دستگاه از ورژن های مختلف، سیستم های مختلف، دیسک های مختلف، همه اینا رو شما به لحظه همطور که آقای خواهیم من اشاره کردن وجود داره. یعنی معلومه یه دونه مثلا ماشین زدتن مثلا الان تو این ماه قیمتش چقدره، تو آمریکا، تو اروپا چقدره، و حالا ضرب در هزینه‌های به اضافه هزینه حمل و نقل و حالا سود نفر شرکت بکنیم، واقعا قیمتش نمیشه یه چیزی رو یه برابر دو برابر یه چیزی فروش بده. این که شرکت هم با هم توانی بکنن، بخشی از این شرکت ها بله با حال با هم دیگه حتما توانی میکنن، ولی یه طرف ماجرا معمولا داده پرداز بود و یه سری شرکت های مثل اندیشه نگار و شرکت های دیگه تضاد منافع دارن. یعنی ممکنه یه جای یکیشون یه دستگاهی وارد کنه، نتونه قطعه نداره، مهندس تعمیرات نداره بده، دیگری اونو نصب کنه، ساپورت سالینش رو اون بحث داشته باشه. من اینکه اینا با هم دیگه توانی بکنن و قیمت رو بخوام ببرن بالا رو من نمیتونم تایید کنم. حداقل تو 15 سالی که من اونجا بودم دیده بودم که اینا بالاخره بارها واسه که مناقصه رو باختن میرفتن پای دستگاه نظارتی رو میکشیدن وسط که آقا این اینجوری شده اونجوری شده و موضوع رو به درازا میکشوندن و بانک هم این موضوعات لطفه میخورد. این که حالا من یه مطلبی بود دوستمون تام تو گروه هم اشاره کردن که یه بانکی مثلا فلان کار کرد، بعد بانک ایشون گفت آقا من این کارو میکنم، بعد مدیر تدارکات گفت آقا این نکنید دو برابر جریمه میکنم، من اون مدیر تدارکات رو بهش حق میدم، یه جایی واقعا مناقصه ها خراب میشه، فرصت ها از میره، چون اگر با توجه به این نرخ سعودی ارز، اگر یه جنس رو من دیدم مثلا 5 برابر 10 برابر اون مبلغ اولیه بانک خریده، چون مناقصه باطل شده، تو مناقصه بعدی دوباره 2-3 ماه طول کشیده، بروکراسی خاص خودشو داره، نرخ ارز رفته بالا و مجبور شده با 5 برابر قیمت همون چیزی که مناقصه رو باطل کرده، اون نفری که مناقصه رو برده بود نتونسته بود بیاره، حالا رفتمانت داشتم اجرا گذاشت که پولیم بانک گرفت، ولی نسبت به یه چیزی مثلا 2 میلیارد یا مثلا 12 میلیارد بخره، اون زمانت چند صد میلیونی کمکی بهش نمی کنه. مدیر تدارکات این جوجه ها هم دیگه میترسن، یعنی یه جایی که میخواد تصمیم گیری بکنه میگه اگه از چاله در نگیم بیفتم تو چاله، نه اینکه ایشون تو اون موضوع خاص خدای نکرده قش داشته تو موضوع، ولی اینقدر اینا هم مارگزیده شده از ریسپوندنسی هم میترسن.
آره آقای
این تیپی سخته و به شدت در مزان اتهام هستن و نگرانه که کدرک داد دست کسی ندار. حالا تو خریدای کوچولو من نمیتونم بگم نیست هست، برای تو خریدای بزرگ محاله، یعنی در حد محال من میتونم بگم.
آیه چگینی شما رفتید کانادا، درخواست احتمالاً کارت بانکی کردید، همون لحظه بهتون کارت بانکی رو تو شعبه دادن یا اومدید بیرون بعدن رفتید گرفتید؟
بالا یه دبیت کارت اینجا میدن، همون لحظه که شما افتتاح حساب میکنید کارت بانکی همون موقع بهتون میدن و فعال هم میشه بلافاصله، ولی کردیت کارتش متناسب با اون کردی که این نفر داشته باشد بعد به ورود خوب خیلی نیست، مثلا فرض کن 10,000 دلار تو حساب شما هستن، 2,000 دلارشو مسدود میکنن، 2,000 دلار به شما کردیت میدن، کردیت کارتتون 2 هفته بعد میاد در خونه، بعد به ازای صورت حساب کردیتتون میاد ماهی یه بار شما پرداخت منظم میکنی، هی کردیتتون میره بالا. یه دستگاهی هم هست که به ازای هر نفر الان کردیت نفر محاسبه میکنه، یه شماره ای داره از 1 تا 900، مثلا کسی که 700 باشه به بالا کردیتش خوبه، هرچی این کردیت میره بالا.
حالا اصلا نمیخواستم درسته به مدلش نمیخواستم زیاد بپردازم، یه دلال ما تو کلیه شعب بانکیمون تو کشور کارت پرینتر داریم، چیزی که من از دوستان که خارج از کشور دارم
تفاوت داره با اون چیزی که این کارت اون اینجا مثلا جنریت شده، چیزش هست شماره اون پین
اصلا برای شما شخصی سازی نمیشه، از قبل چاپ شده است، آماده است، بله بله. شعبه است، یعنی اسم بله. آقای چگینی روش ثبت نمیشه چاپش بکنن، درسته؟
نمیشه. کردیت خب... نمیشه کردیت میشه برای رو دبیت همون کارتی که قبلا ساده شده اصلا میشه به نفر.
دقیقا خب هم مشکل دقیقا همینجاست، ما که توی داخل کشور کردیت که نداریم، همون دبیت رو داریم، دبیت از قبل چاپ شده است، شخصی سازی برای شما نمیشه. بانک های ما من نمیدونم بر کدام منطق اقتصادی اومدن رفتن کارت پرینتر گرفتن، کلی هزینه کردن که کارت در لحظه چاپ بکنن، شخصی سازی کنن، اسم منم روش چاپ کنن، بدن دست آقای افتاده، برو همین الان هم آنلاین استفاده کن. تو دنیا چنین چیزی مرسوم نیست آقای چگینی. بدتر از اون چیزی که من اطلاعات دارم، حالا دوستان آقای چگینی و آقا هر کدوم از عزیزان اگر من دارم اشتباه میگم تایید بکنن، کارت پرینتری رو آوردیم تو نظام بانکی فروختیمش، یعنی یه شرکت خاص اومده فروخته، چون کارت پرینتر ریبون چاپش رو با شرکت فروشنده اصلی که کارت پرینتر رو داده ریبون رو هم پشتیبانی میکنه زد و بندی کردن، گفتن آقا یا آیسی بذار روی این یا آیسی بذار روی کارت پرینتر، و ریبون و کارت پرینتر اگر آیسی نداشته باشن، یعنی شما مثلا اون حالا اسم نمیبرم دیگه چون ماجرا داره اسم نمیبرم، ولی خب دوستان میدونم که میشناسن، همون ریبون رو برای همون شرکت رو اگر برداری از آفریقای جنوبی وارد ایران کنی بخوای بذاری رو همین دستگاهی که مال این شرکت خاصه کار نمی‌کنه. چرا؟ چون چیپست نداره و یه انحصار 1/10 بالای 1/10 واسه این شرکت محترم ایجاد شده و البته الان دوچار مسئله شده، دوباره دارن وارد سولوشنی میشن که کارت پرینتر جدیدی وارد کشور کنن. آقا ما چند سال پیش تو همین مملکت کارت پرینتر نداشتیم، تو دنیا هم همین است، همچی چیزی مرسوم نیست. چرا؟ برای مشتریان آی پی شاید این کارو بکنن، ولی برای همین مشتریان اینجوری نیست. یه نقطه رو جزیره میکنن تو هر استانی هر شهری یه جا متمرکز میشه. قدیم هم همین بود تو نظام بانک ما، من میرفتم بانک ملت درخواست کارت میدادم، میگه آقا یه هفته بعد برو، یه هفته بعد بیا شعبه بگیر یا برات میفرستیم و میرفتیم میگرفتی کارت پرینتر رو. ولی اینکه چرا ما رفتیم سمتین، با کدام منطقه اقتصادی که چه سرویسی بدیم به مشتری که چه اتفاقی بیفته، تاش من در نیاوردم با این هزینه های سنگین گزافی که الان بانک ها تو همین حوزه دارن پرداخت میکنن و همچنان هم دارن ادامه میدن و این همچنان ادامه دادنش از هر چیزی جذاب تره و به نظرم اینجا دستگاه نظارتی یه مقدار جدی تر ورود بکنن. بالاخره ما بانک ها متاسفانه همونطور که آقای قائمیان هم گفتن وقتی خصوصی که میشود، من تا پایین تا جایی که بشود کمترین هزینه رو میکنم، بیشترین بهره وری رو میگیرم. ولی همین که میشه تو بیت المال دیگه اصلا مهم نیست، مال من که نیست، مال بابام که نیست، خرجش میکنم اصلا مهمم نیست. حالا اون وسط اتفاقی هم بیفته، یه چیزی هم گیر خودم بیاد یا نیاد، حالا وارد اوناش نمیشیم چون مصداق نداریم، سند نداریم، به کسی اتهامی رو نمیزنیم. ولی اینکه راحت از جیب بیت المال خرج کنه و از جیب خودمون به سختی، این به نظر میرسه با توجه به اینکه شرایط فعلی مملکتم میگه مردم اونقدر دچار مسائل اقتصادی هستن که این روزها به سختی دارن گذران زندگی میکنن، یه مقدار نامردیه. دوستان یه
ذره ناسالم بانکاس، یعنی بانکا فکر میکنن یه سرویسی رو یکی میاره، بقیه فکر میکنن عقب نمد بمونن از اون بهتر، یا اگر طرف تحت شعبه ممتازش میگه، میگه من تو همه شعبه ها میدم. این اتفاق متاسفانه تو ایران به کرات و سرویس های مختلف رخ داده، یعنی این بحث چشم هم چشمی و یا رقابت ناسالمی که وجود داره.
رقابت بیمفهومی های چگینی، من مثلا میگم برای من مشتری بانک، برام خیلی مهمتره که بانک سرویس هایی رو بده که من نیاز دارم. مثلا میگم حوزه تحصیلات خرد، آقا من یه وام خرد میخوام، کدوم بانک الان سری به من تحصیلات میده؟ فردا صبح یه بانک شرایطش رو درست کنه، من اصلا دیگه به کارت بانکی که در لحظه بهم میده اصلا برای مهم نیست، مهم اونه که برم نیازم رو هندل کنم، نه اینکه الان مردم برن با سود 40-50% از لنتک ها که شرایط پرداخت وامشون سریع‌تر نسبت به بانکای ما، حاضر میشن 50% سود روی وام 20 میلیون تومانی پرداخت بکنن. چرا؟ چون نظام بانکی ما بلد نیست، بانکاشون یا بلد نیستن یا نمیخوان وارد این حوزه بشن که وام خرد رو به راحتی در اختیار مشتریان قرار بدن. این حوزه رو اگه بانک‌ها درست عمل بکنه، من فکر می‌کنم قرتی بازی که کارت در لحظه بدیم دست مشتری، اونم تو کل شعبمون، اینا به نظرم موضوعات دیگری پشت پرده
نیست. ببین تو خیلی از زمینا هست، مثلا بحث تعدد پوزای فروشگاهی تو فروشگاه‌ها و مراکز خرید، اصلا هیچ جای دنیا به این تعداد یه دونه یا حتی اکثر دوتا. الان این خود این دستگاه پوز رو شما هر کدومش حداقل $100 هزینه‌ش. حالا خود اینا هم ریسورس میخوره وقتی شما پوز میخوای بذاری منابع خودشو میخواد، ولی بانک ها یا شرکت های پرداخت تو این رقابته فکر میکنن که اگر رفت تو فلان فروشگاه، حالا خود اون فروشگاه هم با اینو بازی میکنه، دو تا ترانزکشن به این میزنه، دو تا هم ترانزکشن تو این میزنه، میگه اگه این قطع شد اون یکی باشه به خاطر ناپایداری سرویس ها و شبکه. خود اینم باز جز اوناست که واقعا داره پرت میره از اینها و از این جور بگردی فراوونه، یکی دوتا نیست.
آره متاسفانه. بله همین کارت رسیدهای دستگاه پوز که هزینه سنگین رو هم داره تحمیل میکنه به دست شرکت‌های پرداخت، الزامی بودنش رو من درک نمی‌کنم. رسید کاغذی رو می‌گیری، فلفور 4 تا پیامک از بانک برات میاد، آقا اینقدر برداشت شد، اینقدر واریز شد. خب آقا این وقتی انجام میشه دیگه پیامک میاد، همه مردم هم الان دسترسی دارن، موبایل هم دارن، خب رسید کاغذی رو حذف کن، چرا منابع کشور رو هدر میدید؟ حالا دست شرکت های پی اس پی مونم که همشون هم خصوصی نیستن، الا ماشاءالله 90%شون مال خود بانکایی هستن که حالا چه دولتی هستن چه به نوعی خصولتی هستن. آقای عبدالحمید خان منصوری عزیز گفتن آقا میتونی یه گزارش اقتصادی بودن صدور آنی کارت و دلایلش از بانک پارسیان بگیریم. والا آقای منصوری فکر میکنم نه بانک پارسیان نه هیچ بانک دیگری تو این حوزه گزارش اگر دال بر این داشته باشه که اقتصادی نیست نمیدن، و اینکه چرا نمیدندم خودش سوالیه که جوابش مشخصه. اگر بدند همچین چیزی رو، خب مدیریت خودشون زیر سوال میره که آقا چیزی که اقتصادی نبود چرا داری روش
پافشاری میکنی و همچنان داری سرویس میدی. و مثلا بانک پارسیان رو من اسم آوردی، تو حوزه خدمات دهی اولین بانکی بود که اومد روال صف توی شبکه بانکی رو جمع کرد، حداقل یه نظمی داد، ارباب رجوع یه ذره براش احترام قائل شدی، شماره ای رو شما میگرفتی میشستی نوبتت میشد میرفتی پشت باجه. حداقل این خاطره خوب ما از بانک پارسیان داریم، دمشون هم گرم. ولی تو حوزه های دیگه متاسفانه نمیدونم، البته نمیدونم که میدونیم خودمون رو به ندونستن میزنیم، حداقل بنده در رسانه چون محفل عمومی هست نمیتونم تا مستند قانونیش دستم نباشه نمیتونم اسم بیارم، ولی خب زیاد شنیدیم. امیدواریم که دستگاه نظارتی ما که به عنوان خبرنگار دیتا زیاد بهمون میرسه، دستگاه نظارتی هم قطعا حواسشون رو بیشتر جمع بکنن در این حوزه خاص. عددا سنگین و توپلیه، خیلی هم از این روش ها به جاهای خوبی رسیدن. جالبه که حالا من اخیرا هم دنبال دارم میکنم یه سری از این حضرات و پول تو کشورم سرمایه‌گذاری نمیکنن، همشو برداشتن خارج از کشور بردند و خارج کردن و نمیدونم. بگذاریم. آقای حق طلب عزیز، ما شما رو خیلی وقت نداریم روی خط، آخرین سوال رو از شما بپرسم و بریم جنبندی. آقای حق طلب، فکر میکنید المان‌های اصلی تأثیر گذار در زیر ساخت بانک‌ها تو حوزه کسب و کاری از دیدگاه شما چیه؟ کجاها زیر ساخت میتونه تو کسب و کار بانک دیجیتال کمک بده؟ بفرمایید خدمت شما.
بله، خواهش میکنم. جناب مفتد، عرض کنم خدمتون که خب ببینید بانک‌ها در واقع تو زیر ساختشون یه سری المان‌ها رو باید رعایت کنن که بتونه کمک کنه توی بحث در واقع کسب و کار دیجیتالشون. من قرار نیست زیاد صحبت تکنولوژی کنی، من فقط یه سری ستون‌های اصلی و معماری اصلی رو در واقع عرض می‌کنم خدمتتون. یکی همون بحثی که جناب چگینی هم فرمودن یا جناب آقای قایمی هم فرمودن، بحث اپلیکیشن مدرنایزیشنه. ما نسل جدید اپلیکیشن ها رو باید استفاده کنیم برای اینکه بتونیم در واقع از یه اجیلیتی جدیدی استفاده کنیم برای محصولات بانکیمون. بحث اپلیکیشن مدرنایزیشن در واقع کمک میکنه که اپلیکیشن کارامون پشت سر زیرساختیامون گیر نکنن در واقع، یا کند نشن و زیرساخت و اپلیکیشن رو به هم دیگه جوینت میکنه. این موضوع مهمیه در واقع نسل بعدی یا سرویس های جدید روی کلاد هستش. ما تو حالا در واقع ویچال ماشین یا وی پی اس روی کلاد هامون پروویژن میکردیم، تدارک میدیم، الان باید بریم به سمت کانتینرها و در واقع مفاهیم جدیدی که اپلیکیشن هامون رو ران بشن. پس یکی بحث در واقع معماری اپلیکیشن مدرنیزیشن هستش. یه نکته دیگه اپلیکیشن مدرنیزیشن این هستش که اپلیکیشن کار تمام تمرکزش میره سراغ بیزینس لاجیک، یعنی تمام سعی خودش میکنه، تمام انرژی خودش میذاره برای اینکه صرفا اون ایده یا اون بیزینس لاجیکی که بانک میخواد مد نظرش رو در واقع انجام بده. و زیرساخت کار میره در واقع بحثای بعدی مثل امنیت بین اپلیکیشن ها رو، API ها رو و موضوعات اینچنینی رو هندل میکنه. الان امروز اگه دو تا اپلیکیشن بخوام با هم دیگه صحبت کنن، بخوام اتنتیکیت کنن، بخوام ارتباط با هم برقرار کنن، اپلیکیشن کارای ما ضمن اینکه اون فانکشن اصلی بیزینسی رو دارن ایجاد میکنن، کد مینویسن، کنارش باید این ارتباطات و سکیوریتی و اینها رو مد نظر بگیرن. توی در واقع زیر ساختای مدرن اپلیکیشن ها صرفا میرن سراغ اینکه بیزینس لاجیک رو پیاده سازی کنن و بحث های دیگه، تکنیک های دیگه میره در واقع تو قسمت زیر ساخت انجام میشه. به عبارتی توی زیرساخت‌های مدرن وظیفه زیرساختی‌ها سنگین‌تر میشه و کمک میکنن که در واقع اپلیکیشن‌ها بیشتر برن به سمت بیزینس لاین بانک، بیشتر برن به سمت بیزینس لاجیک بانک. یکی این موضوع، یکی بحث توسعه پذیریه و بحث در واقع اسکیل اپ و اسکیلاتی که عرض کردم خدمتتون، که خب خیلی وقتا اگر شما اینو به عنوان رودمپ توی زیرساختای مدرنتون مد نظر قرار بگیرین، خود به خود تعیین خود این نوع خریدها و اینکه چه چیزی رو بخرید، چه مسیری رو بریم، خودش در واقع تعیین تکلیف میشه. اینا به عنوان گایدلاین های اصلی، به عنوان مسیر راههای اصلی مد نظر در واقع مدیران آی تی قرار میگیره. یه بحث دیگه هم در واقع تو زیرساختای مدرن بحث خودکارسازیه، در واقع اتوماسیون. شما الان در واقع نکاتی که جناب چگینی فرمودن در مورد یونیت تست، اینتگریشن تست، اینا میتونه دستی انجام بشه. یعنی شما وقتی میخواید پروداکت رو تحویل مشتری و اند یوزرتون بدید، میتونید دستی این کار انجام بدید. میتونید از پایپلاین های اتوماتیک استفاده کنید برای ران شدن اینها. اون بحث اتوماسیون، اینا تو ابعاد مختلف پروویژنینگ سرویس های بانکی میتونه مد نظر قرار بگیره. این باعث میشه باز سرعتمون در واقع و چابکیمون چندین برابر بشه و مطابق باشه با نیازهایی که کسب و کارمون داره. پس اگه بخوام خلاصه بگم خدمتتون، یک، بحث در واقع اپلیکیشن مدرنایزیشن هستش. دو بحث معماری اسکیل آت هست به جای اسکیل آپ، سه بحث اتوماسیون. اینا موضوعاتی هستن که در واقع کمک میکنن که زیر ساخته مدرنمون پیاده شه. توی اپلیکیشن مدرنیزیشن به طور اتوماتیک ما باید اینا رو در واقع به صورت کلاود نیتیو و روی زیر ساختای کلاود پیاده سازی کنیم. این در واقع نکات اصلی، ستونهای اصلی هستش که توی بانکداری دیجیتال باید مد نظر قرار بگیریم.
بسیار متشکرم آقای حق طلب، ممنون میشم که اگر نکته ای ندارید همینجا با شنوندگان خداحافظی کنید که من به دیگر مهمان ها بپردازم.
بله مرسی، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. من البته لازمه تشکر کنم از در واقع مدیران بانکی به طور کلی، با وجود بحثایی که الان به وجود اومد من عرض کنم که همچنان صنعت بانکی صنعت خیلی اکتیوه و آی تی تو بانکامون خیلی خیلی جلوتر از صنایع دیگر هستش. زحمت‌های زیادی انجام شده، در واقع گرفته شده و تصمیمات خیلی خوبی گرفته شده. امیدواریم ادامه پیدا کنه تا در واقع من خودم رو در واقع جزئی از این صنعت میدونم، یه قسمتی از این صنعت میدونم، تعصب دارم روش. امیدوارم که به همین صورت ادامه پیدا کنه تا در واقع شاهد شکوفایی و بلندگیش باشیم. خیلی ممنون از وقتی.
متشکرم، مرسی از شما که کنار ما بودید، ممنونم، امیدوارم که به سلامت هم از دبی برگردید. متشکرم. خب آقای قائمیان عزیز، سخنان پایینی از عطالی رو میشنویم، بفرمایید اگر نکته ای هست.
والا من نکته خاصی ندارم، تشکر میکنم از صحبت هایی که شد، همه آقایون با کیفیت بسیار مناسب صحبت کردن و در واقع حساسیت هایی که مطرح هست رو نباید ما هیچ کدومش رو ندیده بگیریم. حساسیت ها از دلنگرانیه و از علاقه به کشوره، بنابراین باید به اونها هم احترام بذاریم. اونی هم که میگه آقا یه ذره بذار دست باز باشه، به دلیل اجرایی بودن و عملیاتی بودن داره این حرفا رو میزنه. در ترتیب من تشکر میکنم، چون همینطوری که مطرح شد شبکه بانکی تو نظامی که جزء شبکه‌های بسیار پیشرو، هر موقع که یه گیر خاصی هم پیش میاد بالاخره میان سوار شبکه بانکی میشن، میگن آقا میخوایم به مردم یارانه بدیم، کمک کنیم، میگن خب پولا رو میریزیم اینجا، 80 میلیون ترانزکشن میریزیم تو شبکه بانکی، میریزه دست مردم ظرف چند ساعت. خب اینا یعنی در واقع یه لودی که مال یک شبکه رفاهی بود آمده تو شبکه بانکی و یه دفعه این لوده اجرا میشه و چون خوشبختانه این همه سال خوب انجام شده، بعد رفتن رو ATM رو جایی که سرویسشون گرفتن، فکر میکنن شبکه بانکی وظیفه اینه، در حالی که یه شبکه رفاهی بوده آمده کارش رو گذاشته روی شبکه بانکی. به هر ترتیب فرق نمیکنه اگر مملکت یه گوشش به بقیه کمک بکنه خوبه، اما همه باید همتراز و همزمان با هم بریم بالا. دقت به شدت لازمه، همدیگر رو چیز کنیم، همدیگر رو راهنمایی کنیم و ایرادای همدیگر رو بگیم و هیچ کدوم هم ناراحت نشیم که یکی میگه آقا امیان فلان جاش میلنگه، چون داره میگه که انشالله این لنگشش رو برطرف بکنه. انشالله که روز به روز کشور بتونه تو این زمینه موفق تر باشه. ما تو بانکداری جامون خوبه، انشالله جامون بهترم بشه.
مرسی، متشکرم آقای قائمیان عزیز، ممنون که خواهش کنم، خدا نگهدار شما باشه، تنتون سلامت. خب آقای چگینی، فکر میکنم تقریبا دیگه رسید به ساعت 5:30 بامداد به وقت تورنتو، ببخشید ما خیلی بد موقع مزاحم شما شدیم، شرمنده شما هم شدیم، ممنون که کنار ما بودید. خدمت شما، خواهش میکنم، همچنین ما هم استفاده کنیم، خدمت شما هستیم.
چیکی بگم، من ارزیابی خودم رو بگم نسبت به همکارای آی تی که تو کشور بودن، واقعا من توصیه و سفارش و خواهش و تمنای خودم هستش که این چیزی که دارید، همکارایی که داریم، پرسنلی که تو این زمینه هستن، واقعا زمینه به کارگیری این منابع رو قدرش رو بدونیم و با این خدای نکرده تنگ نظری یا سخیری کم و زیادی که ممکنه وجود داشته باشه، این منابع رو واسه حفظش کمک کنیم. من بچه‌ای که اومدن اینجا واقعا نگم سوپرمن، ولی واقعا بچه‌ای که از ایران اومدن تو بخش آیتی اینجا بسیار بسیار موفق بودن و خیلی زود جایگاه خیلی بزرگی و قابل قبولی تو مجموعه کاریشون پیدا کردن، به خاطر اینکه بچه‌ای که تو ایران هستن الان رو لبه تکنولوژی حرکت دارن میکنن، به روز هستن و حیف این منابع انقدر ما عطش و نیاز کاری داریم و نتونیم از اینا خوب استفاده کنیم و مثل آهنربا جاهای دیگه حالا با روش‌های مختلف اینا رو جذب کنن و وقتی میکنن نیروی بونجور نیستن، نیروی بسیار کارآمدی هستن. عرض کردم بسیار از رشته فنی پزشکی تو اینجا اصلا میدان کار ندارن، فکر میکنن عقبترن. حتی پزشک متخصصی که تو ایران هست اینجا باید سالها درس بخونه، جمله تکراریه، ولی آدم آیتی من بلا فاصله مشغول میشه و این سرمایه که الان تو کشور هست واقعا باید قدرشو دونست و از این سرمایه استفاده کرد و جاذبه هایی رو ایجاد کرد که این بچه ها بمونن. من توصیه و خواهش رو دارم اینه که حالا دوستانی که میشنون، حالا هر کس که میتونه واقعا توی هر روشی که فکر میکنه بچه ها رو حفظ بکنه. مرسی.
متشکرم آقای چگینی عزیز، امیدوارم که شما هم در صحت سلامت و آرزو موفقیت داریم برای شما در خارج از مرزهای ایران، شما همیشه سالم سلامت باشید. ممنون که کنار ما بودید. من یه جنبندی آخر رو داشته باشم، یه خواهش رو کنم از مدیران در نظام بانکی، شاید به گفته آقای قائمیان که به درستی هم اشاره کردن، این پول پولی جیب خودمون نباشه، ولی این پول پولی جیب آیندگان و مردم کشوره که به دست شما به امانته. لطفاً در خریدهایی که انجام میدهید یه مقدار توجه بیشتر و نظارت بیشتری رو داشته باشید. من سر همین موضوع اسم نمیبرم، تصمیمم این بود که یکی دو تا از این شرکت های فروش سخت افزاری رو هم بیارم وارد برنامه کنم و اونها رو هم به چالش بکشیم که چرا این اتفاقات داره میفته. در ادامه با یکی از این دوستان بزرگوار که مطمئنم الانم تو گروه هستن دارم میشنون، متوجه شدم دوستان پشت دست به من گفتن که اون بابایی که به اسم مدیر بازرگانی با من صحبت کرد مدیر عامل محترم همون شرکت بود. اونقدی صداقت نداره متاسفانه این عزیزان که با هویت اصلی خودشون با من صحبت بکنه و خودشون رو به عنوان مدیر بازرگانی مجموعه طرف میکنم و حالا حرفی که مد نظرشون هست. قاعدتا وقتی ما صحبت از یه موضوع خاص میکنیم یا اسم کسی به میون میاد سریع برچسب میزنن که از رقیب ما پول گرفته داره ما رو میزنه. حالا من امروز میگم اسمی رو نیاوردم و نمیارم، ولی خب یه مقدار این دوستان هم به آخر عاقبت این کارهایی که میکنن بیشتر فکر کنن. بالاخره با هر دستی که بدی با همون دست پس میدی، اونم تو همین دنیا، دنیای آخرت هم که حالا سر جای خودش، اونجا هم که قصه دیگری در انتظار ماست. ولی به خاطر وضعیت بد کشور، به خاطر آیندگانی که قرار هست این مملکت زندگی بکنن، یه مقدار جدی‌تر رفتار کنیم، یه مقدار با عقلانیت بیشتر مدیریت ها رو دنبال کنیم. اگر سودی رو قائل میشیم، سود منطقی رو، آستانه سود منطقی رو در نظر بگیریم که هم خدا رو خوش بیاد هم بنده خدا رو، همش به فکر خودمون نباشیم. بالاخره این قصه ها رو من نگم، دوستان دیگر این قصه ها رو زیاد گفتند و میگند، نیاز نیست از زبان من شما دوباره بشنوید، ولی خب حیفه. امیدوارم که دستگاه نظارتی ذره‌بینشون رو تبدیل به میکروسکوپ کنن، که هرچند نیازم به میکروسکوپ نیست، ذره‌بین هم نداشته باشن به راحتی این موضوعات قابل پیگیری و قابل دیدنه. ممنون که ما رو دنبال کردید در روز جمعه. آرزوی سلامتی دارم براتون، مراقبت کنید از خودتون. همه رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همگی. خداحافظ.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر می‌کنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مفیدی رو در خصوص آمادگی زیرساخت نظام بانکی و حواشی اون برای اجرای تحول دیجیتال توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می‌کنم. لطفاً این برنامه رو به همکارای خودتون در شبکه بانکی معرفی کنین و حتماً نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه حق باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
کجا بودی شبایی که قمامی کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی، شبایی که من این زخما رو میشمردم. کجا بودی؟ تماشا کن تو این درد و به دنیای من آوردی، تماشا کن تویی که خنده هامو با خودت بردی، نمیخوام مثل من تنها بشی با گریه ها، اما منو یادت بیار هر جا تو تنهایی زمین خوردی. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو با کردی کجا مستی رو یادم هست، هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو با کردی کجا مستی رو یادم هست. کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو، نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی، شبایی که من این زخما رو میشمردم کجا بودی. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو با کردی کجا مستی رو یادم هست. تو حق داری اگر رفتی اگه حرفامو یادت نیست، ولی من این که گفتی عاشقم هستی رو یادم هست.